عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان. ما از باب این که رأس ساعت عمل بکنیم به وعده‌ای که دادیم و رأس ساعت آغاز کنیم در خدمت شما هستیم. خیر مقدم عرض میکنم به دوستانی که از ابتدای صبح با ما همراهی کردن و همچنان همراه ما هستن و از شوق و اشتیاقی که برای استفاده از مباحثی که در این همایش ارائه شده و مشتاقانه گوش دادن و همراهی کردن، بنده هم خودم به وجد آمدم و هم مراتب سپاس و قدردانی خودم رو اعلام میکنم. ما در بخش پایانی همایش که به حول و قوه الهی به پایان میبریم امروز، در خدمت 4 تن از دوستان خواهیم بود و محور ششم همایش رو با عنوان تفسیر اجتماعی مسائل و شبهات عصری پی خواهیم گرفت. دبیر نشست شنان که در سین برنامه ها و کنداکتوری که خدمت دوستان داده شده فایل پی دی افش قرار بود با جناب آقای دکتر قاسم درزی باشه. یه مقدارشون کسالت داشتن از نظر صدا و اینها، یه مقدار گرفتگی صدا داشتن، ما ترجیح دادیم که مزاحم ایشون نشیم و انشالله در خدمت آقای دکتر نبوی خواهیم بود. ابتدا ما سخنرانی سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی رو خواهیم داشت، ریاست محترم سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئیس محترم کتابخانه ملی که تا چندی پیش در این سمت بودن و ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هم هستن. آموزه صلح و رویکردهای آن در قرآن کریم رو به مورد بحث خواهند گذاشت. در ادامه در خدمت خانم دکتر مهیا صفاری‌نیا هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. ایشون تأملی در نوع مواجهه تفسیر اجتماعی قرآن و گفتمان معاصر حقوق بشر رو بررسی خواهند کرد. ریاست محترم انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی جناب آقای دکتر محسن قاسم‌پور که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستن و ما در خدمتشون هستیم، حضور دارن و در واقع این همایش به همت ایشون و سایر اعضای محترم هیئت مدیره انجمن و همکاری نهادها در واقع شکل گرفته، تقریب گرایی و شبهات عصری در آثار تفسیری محمد جواد مقنیه یا به تعبیر برخی مقنیه ارائه خواهند داد. راهکارهای استعمار ستیزی در تفاسیر اجتماعی با تاکید بر اندیشه امام خمینی و علامه مقنیه، عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالله میرحمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خواهد بود. و در ادامه در واقع دو سخنرانی پایانی ما از در واقع میشه گفت بحث‌های بجامانده از روز گذشته است در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد قدوسی و آقای دکتر محمد قندهاری خواهیم بود. ما منتظر هستیم که خانم دکتر بروجردی به ما بپیوندن. ظاهرا در یکی از بزرگ راه‌های تهران که منتهی میشه به محل پژوهشگاه دچار ترافیک سنگینی شدن. منتظر هستیم به محض حضور ایشون در محل میکروفون رو به ایشون خواهیم سپرد و در خدمتشون خواهیم بود. من برای دوستانی که احیانا توی پنل صبح تشریف نداشتن تا خانم دکتر تشریف بیارن بهتر میبینم که به جای سکوت و انتظاری که معمولا خوشایند نیست، خلاصه ای از مباحث صبح رو به دوستان اعلام کنم. اولین سخنران ما سرکار خانم دکتر نصرت نیلساز بودن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. ایشون در خصوص نقش رویکردی انتقادی به پندارهای رایج درباره مفاهیم دینی در پیدایی انقلاب اسلامی با تأکید بر آرای تفسیری مقام معظم رهبری عنوان سخنرانیشون بود. از نکات برجسته‌ای که ایشون اشاره داشتن، سخنرانی‌های پیش از انقلاب در مشهد مقدس بود که به نوعی تفکیک ناپذیری بین ایمان و عمل رو همیشه مورد تأکید رهبران دیدن و اینکه ایمان به ظواهر ساده و مناسکی دینی تقلید پیدا کنه در واقع دغدغه های این بزرگواران بوده و همچنان به شکلهای گوناگون ادامه داره. من یه لحظه عذرخواهی میکنم، دوباره در خدمت شما خواهم بود. عذرخواهی میکنم از وقتی که پیش اومد. آقای دکتر محمد علی فتح‌اللهی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، جایگاه الامیین رو در قرآن کریم و نسبتش با مردم سالاری رو مورد بررسی قرار دادن. در ارائهشون تفسیر اجتماعی به معنای درک پیام قرآن برای جامعه سازی پررنگ بود و قابلیت فهم عمومی که از قرآن برای مخاطبان هست و بحث جالبی داشتن در مورد کاربرد لفظ امیین که در قرآن به صورت انتقادی نسبت به یهود و نصارا به کار رفته، اما همین تعبیر به نوعی در کنار تعابیر رسول و نبی با مضمون مداهی از رسول خدا و توده های پیرو او به عنوان امت هست که این نشون دهنده خواستگاه مردمی و قابلیت کاربرد در واقع آیات و پیام های الهی در بین توده های مردم و عملی ساختنش هست. به اصطلاح در سه گروه امیین، مؤمنین و ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام شکل گرفته و در آیات تغییر قبله هم ما این الفاظ و تعابیر رو میبینیم و این کاملا مرتبط با کانتکست و بافتار زمانی نزول این آیات رو به خوبی روشن میکنه. سخنران بعدی ما جناب استاد محمد مهدی جعفری بودن که ایشون تفسیر اجتماعی که از منظر آیت الله طالقانی با عنوان الهیات رهایی بخش عنوان شد رو مورد بررسی قرار دادن و برخی از مباحث ایشون در خصوص تفکیک پذیری و در واقع تقابل بحث توحید و طاغوت بود که در حالت شخصی و انفرادی چیرگی خوی خودبینی بر افراده که وقتی در شکل اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکنه طغیان بر خلق هست و نتیجه جز فساد و تباهی در زمین نداره، به مصداق آیه ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس که در واقع ریشه در طغیان فردی داره. پنل دوم همایش با سخنرانی سرکار خانم دکتر فتی فتاحی زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه الزهرا پی گرفته شد که ارزیابی جریان نوع اعتزالی متأخر در فهم زبان دین بود که تقریبا این پنل ما به نوعی در حوزه مطالعات تخصصی زنان بود و بانوان هم سخنرانان این بخش بودن. بله، خدا رو شکر سرکار خانم سفاری نیا تو راه هستم، ما چون هنوز خانم دکتر بوجردی اینجا تشریف دارن، بله در خدمتشون خواهیم بود. به محض اینکه ایشون تشریف بیارن من ادامه برنامه رو به ایشون واگذار میکنم. از وجوه منظومه فکری نوع اعتزالی، عرفی دانستن احکام اجتماعی است، از جمله در حوزه مسائل زنان، که قابلیت انعطاف و تطبیق بر مقتضیات عصری و زمانی رو ایجاد میکنن. و فهم عمیق‌تر متون دینی فهم عمیقی که از متون دینی همراه در واقع همواره دغدغه همه صاحب نظران در همه ادیان و مکاتب بوده و اختصاص به اسلام نداره، در یهود و مسیحیت هم کم و بیش این دغدغه وجود داره و شاید خواستگاه نظریات هرمنوتیکی متعددی که با محوریت متن، مؤلف یا مفسر در واقع در دوران جدید شکل گرفته به نوعی نشون دهنده همین دغدغه است. نوع اعتزالیان متأخر با محوریت مفسر و متن این امکان رو ایجاد کردن که خوانش‌های متعدد و متفاوت و به نوعی قرائت پذیری متن رو به عنوان دستاورد داشته باشن، اگرچه نقدی که به این روش میشه و در واقع وارد کرد اینی که چندان ضابطه من شاید نباشن. خانم دکتر جلالی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه الزهرا، به بررسی دلایل قرآنی مخالفان مشارکت اجتماعی زنان در عرصه ریاست دولت پرداختن و ریشه بعضی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حضور فعال زنان در حوزه‌های مدیریتی رو در واقع به نوعی به عنوان ممنوعیتی که در حکم‌های فقهی در امر قضاوت برای بانوان هست به عنوان ریشه و خاستگاه معرفی کردن و در واقع با یکی از تعبیرات بسیار بسیار جنجالی قرآن که بحث قوامیت رجال بر نساء هست که در محتوای سوره نساء باش مواجه هستیم، با ارائه تفاسیر گوناگونی که از واژه قوامیت شده و ایشون هم بحثایی رو در این زمینه به عنوان زبانشناسی و ریشه شناسی داشتن، به نوعی در جهت سیطره و سلطه مدیریتی مردان بر زنان بوده و حالا ممکنه صرفا جنبه های منفی هم این تسلط نداشته باشه، بلکه بحث انقیاد در خانواده، تأدیب زنان و تشویق آنان به اطاعت از خداوند شاید شکل گرفته باشه. به هر صورت برخلاف این برداشت های مرد سالانه به ظاهر، در تفاسیری که هرچی جلوتر میایم، به خصوص در تفاسیر برداشت های تفسیری شهید مطهری، بحث قوامیت به نوعی به معنای تساوی بدون وجود تشابه و در سایر آثاری که از بزرگوارانی مثل علامه فضل الله، مرحوم مصطفی، جناب جوادی آملی و مرحوم مقنیه ایشون خاطر نشان کردن، این تغییرات نگرشی کاملا به سمت گرایش های متناسب با روحیات زنانه هست که حتی به جایگاهی رسیدی که قوامیت معنی خدمتگزاری به زن تعبیر شده. سرکار خانم دکتر کبرا روشنفکر از دانشگاه تربیت مدرس، تفسیر اجتماعی و نگاه زنانه عنوان بحثشون بود و به صورت موردی تفسیر ادبی دکتر بلتشاتی که همسر مرحوم امینالخوری و با نگرش ادبی در واقع به نگارش در اومده مورد بررسی قرار دادن. به صورت موردی سوره بلد رو ایشون در به عنوان نمونه ذکر کردن و در مورد بعضی از واژه ها توضیح دادن که من در دو سه موردش رو واژه های کبد، غرور، بلد و عقبه رو با نگاه اجتماعی که ایشون داشتن به نوعی آیه رو در پی تبیین معضلات و مشکلات اون زمان مطرح کردن و راه حل هایی که در قالب بعضی از تعابیر در قرآن به کار رفته در همین سوره، مثل فک رقبه که نشانی از تکریم هویت انسان و احیای کرامت است. آخرین سخنران بخش پایانی پنل قبل، سرکار خانم دکتر محسس، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودن که در واقع دبیر علمی پنل هم بودن و توضیحاتی رو در خصوص مطالب ارائه شده در اون بخش رو هم در پایان خاطر نشون کردن. ایشون هم روششناسی تفسیر اجتماعی قرآن در آثار نومعتزلیان شبه قاره هند رو مورد توجه قرار دادن و بر ضرورتی که بررسی این تفاسیر و روش‌هاشون در واقع با توجه به مقتضیات زمان و مطالباتی که بانوان در دهه‌های اخیر مورد نظر قرار دادن به نظرشون ضرورت مضاعفی رو ایجاد کرده که میشه آثار اونها رو در واقع تألیفاتی که بعضی از بانوان قرآن پژوه با محوریت در واقع مسائل زنان پیش رو داشتن مثل خانم آمنه ودود و دیگران به نوعی بازخوانی آیات رو در این روش مورد توجه قرار دادن و روش پیشنهادی این دسته از صاحب نظران در این حوزه این هست که در واقع با روش نومعتزلی از جمله خود فضل الرحمن که مورد بحث ایشون بود آیات به گونه ای باید بازخوانی بشه تا پاسخگوی نیازهای زمانه تلقی بشه و به خصوص در رابطه با بحث‌های اجتماعی در جامعه زنان این راه و کاربردش شاید کمک بکنه به بعضی از مسائلی که در اثر سیطره در واقع نگاه مرد سالارانه در حوزه تفسیر قرآن از طرف مفسران مرد در واقع این جنبه رو و این گرایش رو ایجاد کرده تا حدودی تعدیل بشه. من از دوستان بابت تأخیر به وجود اومده عذرخواهی میکنم. انشالله اگر دوستانی پنل صبح رو شرکت نکردن از چکیده‌ای که ارائه شد تونسته باشن استفاده کنم. من این نکته رو هم خاطر نشان کنم که ما انشالله بعد از پایان همایش دوستان در کمیته علمی و اجرایی همایش زحمت‌های پیش رو خیلی خیلی زیاد همچنان که پیش از برگزاری همایش داشتن همچنان خواهند داشت برای جمع‌آوری مباحث، مطالب و انشالله چاپ و نشر مقالاتی که ارائه شده، برگزیده بوده و مقالاتی که احیاناً فرصتی برای ارائه نبوده اما اگر اون شاخص‌ها و استانداردهای لازم رو داشته باشه اطلاع رسانی خواهد شد به صورت یک جزوه و در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت و هر بحثی که ناقص و ناتمام در این حوزه باقی مونده باشه انشالله امیدوار هستیم که بتونیم دسترسی داشته باشیم و استفاده کنیم. چند دقیقه دوستان رو من تنها میگذارم تا انشالله سرکار خانم در جای خودشون مستقر بشن و ما در خدمتشون باشیم. فعلا چند دقیقه رو از خدمت شما مرخص میشم. گفتین اینجا برای هم من میگم چرا اصلاحی میکنم سرکار خانم صفاری‌نیا اگر تشریف دارید ما ویس شما رو داشته باشیم. خانم صفاری‌نیا تشریف دارید؟
بله صدای من
بله بله صدای شما رو دارید. من اصلاحی میکنم من به تصوری که شما در محل حضور دارید منتظرم هی چشمم به در که شما بیاید. الان فهمودن که شما پشت خطی. من خیلی عذرخواهی میکنم. فکر میکنم یه مقدار بیشتر از زمانی که باید اختصاص میدادم از وقت شما گرفتم. من خودم رو جریمه میکنم دیگه نمیام تا زمانی که شما کامل در خدمتتون باشیم به مدت الان 1:48 دقیقه است. 12 دقیقه از این طرف ان شاءالله ما 14:05-6 دقیقه از خدمت شما مرخص میشیم. تشکر میکنم بفرمایید.
استفاده کردم از محضرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بزرگواران حاضر در همایش و عرض خدا قوت و دست مریضات دارم به برگزار کنندگان محترم همایش به ویژه سرکار خانم دکتر پارسا و همکاران محترمشون در کمیته‌های علمی و اجرایی همایش. در محضرتون هستم با موضوع تأملی در نوع مواجهه تفسیر اجتماعی قرآن و گفتمان معاصر حقوق بشر بین المللی و تلاش میکنم که عرایضم رو در مدت زمان تعیین شده خدمتون ارائه بدم و توضیحات بیشتر رو در واقع ارجاع میدم به مقاله که انشالله در این خصوص ارائه میشه. من فقط یه پاورپوینت ارائه دادم که فرمودن همکاران در واقع اینجا بارگذاری میکنن. نمیدونم که آیا این خودم باید این کار رو انجام بدم یا عزیزانی زحمت رو خواهند کشید. بله بله الان پاورپوینت هست. ممنونم ازتون. فقط بله متشکرم ازتون. ببینید من ابتدا یه مقدار قلمرو مفهومی بحث رو تلاش میکنم که روشنش بکنم. البته فرصت نیستش که بخوام در واقع توضیحات مفصل در این خصوص ارائه بدم، فقط اشاره میکنم که به مجموعه اندیشه ها، مجموعه قواعد و هنجارها و مجموعه سازوکارهایی که در چند دهه اخیر بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، گفتمان معاصر حقوق بشر بین المللی گفته میشه. یعنی ما وقتی میگیم بین المللی، اشاره داریم به گفتمانی که عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم به صورت مشترک بین همه کشورهای جهان شکل گرفته و البته قبل از اون هم گفتمان حقوق بشر بعد از دوره روشنگری و رنسانس و انقلاب فرانسه و پیرو تحولات اروپا بیشتر در مغرب زمین شکل گرفته و مکاتب مختلفی که طی قرون 18 و 19 مطرح شده توسط فیلسوفان مختلف مغرب زمین همه در گفتمان حقوق بشری که امروز مطرح می‌کنیم تاثیرگذار بوده. اما منظور ما از گفتمان معاصر حقوق بشر بین المللی امروز گفتمان شکل گرفته عمدتاً بعد از جنگ جهانی دومه و وقتی که میگیم بین المللی یعنی اونها تبدیل به قواعد، سازوکار و مراجع نظارتی مشخص شدن و صرفاً حرف نیست که فقط درون کتاب‌ها باشه، بلکه در قوانین اساسی کشورها هم گنجانده شدن. در خصوص مبانی این نظام بین المللی حقوق بشر خیلی مفصله، چه از لحاظ معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. مشخص هستش که حقوق بشر معاصر معرفت شناسی غیر دینی داره و اینجا دیگه فقط عقل مطرحه و وحی مطرح نیست و مبانی حقوق بشر مبتنی بر عقل و توافق و رویکرد پوزیتیویستی و به طور خاص پوزیتیویستی ترکیبی هستش. یعنی نظریات حقوق طبیعی هم در این حقوق بشر نقش داره که البته حقوق طبیعی معاصر عقلگرا هست ولی مکاتب حقوق طبیعی قرون قبل عمدتاً دینگرا بودن. از لحاظ هستی شناسی هم تفسیری که ما از هستی داریم و در تفکر دینی مطرح هست در این گفتمان مطرح نیست. هستی شناسی مادیه، جهان اخروی مطرح نیست. از لحاظ مبانی انسان شناسی هم مبانی این گفتمان معاصر یک تفسیر مادی از انسان ارائه میده، نه تفسیری که در ادیان از انسان مطرح میشه. در مجموع گفتمان معاصر حقوق بشر نسبت به تفکرات دینی دیگه ادعای اینو داره که بی‌طرفه و هر کسی میتونه به هر دینی که میخواد عمل بکنه. اما در عمل این بی‌طرفی به این گونه نیست که واقعا بی‌طرف باشه، یعنی یه تفکر انتزاعی نیست. همه اینها باید بر اساس یک سری مبانی فکری تحلیل بشه و طبیعتاً اونها از مبانی فکری خودشون بهره میبرن. از لحاظ فلسفی هم این گونه نیست که واقعا بی‌طرف باشه. طبیعتاً نظریات در واقع متفکرینی مثل کانت، مثل روسو، مثل مونتسکیو، مثل هابس، اینا خیلی تاثیرگذار بودن در حقوق بشری که امروز در سطح بین‌المللی مطرح است. از لحاظ منابع هم در حقوق بشر بین‌المللی منابع تعریف شده، همون منابعی هستش که در حقوق بین‌الملل شناخته میشه، مثل اسناد بین‌المللی، عرف، رویه قضایی بین المللی و اصول کلی حقوقی. و منابع حقوق بشر بین المللی هم همون منابع حقوق بین الملل هست که اون هم مبتنی بر دین نیست و فهم دینی هم جزء این منابع نیست. از حیث موازین و قواعد هم موازین و قواعد حقوق بشر معاصر بسیار گسترده است. صدها سند، قطعنامه، برنامه رو شامل میشه. یک چیز بسیار مفصلیه که طی 7-8 دهه تقویت شده، به طوری که وقتی ما حقهای فردی رو میایم توی اسناد بررسی میکنیم حدود 70 حق فردی رو در بر میگیره که هر کدوم اینها باز ده ها بحث جزئی ذیل خودش داره و حدود 15 تا گروه انسانی مطرحه و راجع به اون قواعد و اسناد نوشته شده و اون هم دامنه بسیار گسترده ای داره که این قواعد یا مربوط به حقوق و آزادی هاست یا در مورد محدوده این حقوق و آزادی ها سخن میگه. این قلمروی مفهومی که اشاره به آن مطرح کردم حقیقتا بسیار مفصله و در اینجا نمیشه بهش وارد شد، فقط از این بابه که من روشن کنم منظورم از گفتمان بین المللی معاصر چی هست در واقع نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. حالا در مورد دامنه اثرگذاری اینها اگر بخوام خدمتون توضیح اجمالی بدم، ما سه سطح اثرگذاری رو میبینیم: سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی. دامنه در واقع گفتمان معاصر حقوق بشر در سطح ملی همه کشورهای جهان اثر گذاشته. ما تو قوانین اساسی همه کشورها ادبیات گفتمان معاصر رو میبینیم. در سطح منطقه‌ای هم باعث شده که اسناد و سازوکارهای منطقه‌ای متعدد ایجاد بشه. در سطح جهانی هم طبیعتاً سازوکارهای جهانی متعدد و نظارت‌های مختلف ایجاد شده. پس اثرگذاریش کاملاً جدیه و جاریه و حتی در کشور خود ما هم قانون اساسی از این گفتمان تصدیق پذیرفته که بسیاری از مفاهیم این گفتمان در قانون اساسی ما بعد از انقلاب اسلامی در فصل مربوط به حقوق ملت آمده و سعی شده با افزودن کلماتی بومی و اسلامی بشه. در مورد مواجهه فرهنگ‌های مختلف در قبال گفتمان مذبور، در قبال گفتمان معاصر حقوق بشر فرهنگ‌های مختلف فعال بودند و هستند، چه در زمان تدوین منشور سازمان ملل چه در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر. ما شاهد مشارکت فرهنگ‌های مختلف هستیم که بحث‌های مختلفی هم داره، که مثلا کنفوسیوسی‌ها چه نحوه مشارکتی داشتن، کشورهای اسلامی چه نحوه مشارکتی داشتن، کشورهای غربی چه مشارکتی داشتن، آیا بین خود غربی‌ها وحدت نظر بوده یا نبوده، الان وحدت نظر هست یا خیر، و آیا در قبال کنوانسیون های مختلف حقوق بشری یکسان عمل میکنن، عملکرد متفاوت دارن. اینا بحث های مفصل داره. مثلا مدرنیست و یا پست مدرنیست در قبال حقوق بشر چه نظری دارن، نگاه جامعه شناسی در این خصوص به چه صورت هست. اینها بحث های فرهنگی مرتبط با حقوق بشره که در واقع در مجال حاضر فرصت پرداختن به اونها رو نداریم. فقط من تاکید میکنم که اینها خیلی قابل مطالعه هستن. نکته بعدی در خصوص جهان، بحث جهان اسلام و گفتمان معاصر حقوق بشر هست. خب طبیعتاً جهان اسلام خواسته یا ناخواسته در قبال این گفتمان قرار گرفته و جهان اسلام با این مسائل به شکل‌های مختلف برخورد داشته، یا این مفاهیم در داخل کشورها مطرح شده و یک سری افراد اینها رو مطرح کردن، در مقابلش مثلا بعضی علما موضع گرفتن. موازی علما هم در این خصوص متفاوت بوده، برخی پذیرفتن برخی رد کردن. در واقع شبیه همون مسائلی که ما در مشروطه تجربه کردیم، مثل اینکه مثلا مرحوم علامه امینی یا مرحوم آخوند خراسانی چگونه برخورد کردن، شیخ فضل‌الله چگونه برخورد کردن، یا یه در واقع ساحت دیگه در واقع حضور کشور اسلامی در مجامع بین المللی بوده. اینا ناچار شدن کشور اسلامی حضور پیدا بکنن، اعلام موضع بکنن در مورد سندی که مطرح شده. خب نظرات کشورهای اسلامی اونجا ثبت شده، یا یک سری آثار و کتب در جهان اسلام توسط پژوهشگران طی 7 یا 8 دهه گذشته تقریر شده. البته اینها به صورت منسجم کل مباحث حقوق بشر رو بحث نکردن، بلکه مثلا راجع به یک موضوع یا دو موضوع بحث کردن یا برخی از مبانی رو مورد بررسی قرار دادن. حالا اینکه تفکر دینی در قبال گفتمان معاصر حقوق بشر بین المللی چه تجربه‌ای رو داشته که من بخوام از اواخر قرن 20 تا کنون بهش اشاره بکنم. از آغاز قرن 20 ما تجربیات زیادی رو تفکر دینی اسلامی پشت سر گذاشته. متفکران متعددی سعی کردن در قبال این مباحثی که با عنوان حقوق بشر یا به عنوان آزادی یا دموکراسی خواهی وارد شده موضع بگیرن، کتاب بنویسن، تو فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودشون به کار بگیرن. تجربه کشور اسلامی با هم فرق میکنه. تجربه‌ای که ما تو ایران داریم با تجربه مصری‌ها با پاکستانی‌ها با هم فرق داره، اما در این حال نکات اشتراک و افتراقی داره که اینها به صورت یک پارچه هم قابل بررسی هستن. حالا از حیث اینکه متفکران دینی در واقع در قبال گفتمان معاصر چه رویکردهایی داشتن، ما رویکردهای تفسیری، فقهی، فلسفی، حقوقی، سیاسی و برخی هم ترکیبی می‌بینیم. ترکیبی یعنی هم فقهی هم مثلا تفسیری موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. حالا نقطه عطف مواجهه در قبال گفتمان حقوق بشر بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که یکی از سوژه‌هایی که بیشترین حرف و حدیث‌ها درش ایجاد شده. در مورد خیلی از مباحث اسناد بین المللی دیگه ما ورود خیلی جدی در سطح علمای دینی نمی‌بینیم، چون حالا اصلا بعداً مطرح نشده و اطلاع چندانی نداشتن. اما در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار نظرهای زیادی شده در میان متفکران مسلمان. مثلا ما اظهار نظرهایی شده، مثلا قبل از انقلاب مرحوم آیت الله زنجانی اعلامیه رو اعلام کردن مشابه ماده بندی اعلامیه جهانی حقوق بشر، منتها با ذکر آیات قرآن. یا مثلا آیت الله زین العابدین قربانی که توی مجله مکتب اسلامی مجموعی نوشتن که بعد کتاب شده با عنوان حقوق بشر در اسلام، که همه آیات قرآن و سنت رو در این حیطه بهش اشاره کردن. یا شهید مطهری نظراتی داشتن که در کتاب حقوق زن ایشان منعکس شده. مرحوم بازرگان اظهار نظراتی داشتن. یا مثلا ما علامه فضل الله رو میبینیم که در این خصوص نظراتی دارن. مورد بعدی که ضرورت داره بهش پرداخته بشه، در واقع باید یک سری نظام پرسش‌های مطرح بشه، تدوین بشه و به اینها پاسخ داده بشه. ذیل هر کدوم از این پرسش‌ها میشه پرسش‌های ریز و جزئی دیگه ای رو مطرح کرد. مثلا برخی از این پرسش‌ها پرسش‌های مربوط به ظرفیت‌های تفسیر اجتماعی قرآن در قبال گفتمان معاصر حقوق بشره. در واقع این تفسیر اجتماعی چه ظرفیتی داره؟ پرسش‌های مربوط به وضعیت عملی و عینی محصولات فکری مبتنی بر تفسیر اجتماعی قرآن در قبال گفتمان معاصر حقوق بشره، چه کتبی تألیف شدن، چه محصولاتی ارائه شدن. پرسش‌های مربوط به نتایج کاربردی مبتنی بر تفسیر اجتماعی قرآن در حوزه گفتمان معاصر حقوق بشره. حالا میگیم محصول بیرون اومد، چه نتیجه‌ای داشته، چه تأثیری در بهبود جوامع اسلامی داشته، در بهبود جهان، در بهبود اسناد بین‌الملل اصلا تأثیر داشته یا نه. یا پرسش‌های مربوط به طیف بندی مفسران اجتماعی قرآن و عمل کرده اونها در قبال گفتمان معاصر حقوق بشر. اول باید فهرست کنیم ببینیم مفسران اجتماعی چه افرادی هستن، هر کدومشون چه کارهایی رو انجام دادن. و پرسش‌های مربوط به میزان اثرگذاری مفسران اجتماعی قرآن در گفتمان معاصر حقوق بشر. آیا مفسران ما به درجه رسیدن که بر گفتمان معاصر حقوق بشر تأثیر بگذارن؟ آیا تونستن در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تأثیر گذار باشن؟ در زمان تدوین میثاق این تأثیر گذار باشن؟ آیا تو کنفرانس های جهانی حقوق بشر که مثلا در تهران یا وین تشکیل شده تأثیر گذار بودن؟ متاسفانه توی بررسی اجمالی میتونیم بگیم پاسخ منفیه. نهایت کاری که شده تدوین یک اعلامیه اسلامی حقوق بشر بوده سال 1990 که این در گفتمان بین المللی حقوق بشر با این هدف تدوین شده که تأثیر بگذاره، اما متاسفانه تأثیری نگذاشته، چون گفتمان بین المللی حقوق بشر اعلامیه رو اصلا به رسمیت نشناخت و تلاش کرد که تغییرش بده و اصلاحش بکنه و این کار سال گذشته اتفاق افتاد و اون اعلامیه هم در واقع تغییراتی روش انجام شد. در خصوص صورتبندی گرایشات مفسران اجتماعی، اولا اینو باید توجه داشته باشیم که اونهایی که قبلا کار کردن هیچ کدوم مفسران رو تفکیک نکردن. کلن متفکران دینی رو با هم در یک مجموعه و از هر زاویه که اون متفکر دینی وارد شده یه سری تقسیم بندی هایی رو ارائه کردن. حالا برخی تلاش های قبلی که در حوزه معرفی گرایش های متفکرین دینی در قبال گفتمان معاصر حقوق بشر صورت گرفته رو من اینجا اشاره کردم. یکی مثلا دیدگاه مؤلف کتاب حق و ناس هست که ایشون تقسیم بندی چارگانه ای ارائه کردن. گفتم مثلا گروه اول سنتگرایان بدون نیاز به پاسخ‌دهی به موضوعات زمانه. یه گروه دوم پاسخ‌دهی به نیاز زمانه رو دستور مطالعه خودشون قرار دادن و از محوریت بحث احکام ثابت و متغیر اینها سخن آوردن که مثلا مؤلف به نظرات مرحوم ناینی، علامه طباطبایی و شهید صدر اشاره کرد. گروه سوم رو مؤلف گروهی دونسته که صحبت از مصلحت و فقه حکومتی میکنن که در اینجا به امام خمینی اشاره میکنن که ایشون برجسته ترین دیدگاه رو در این حیطه مطرح کردن. و گروه چهارم رو مؤلف اسلام معنوی یا قایت مدار میدونه که دیدگاه خود نویسنده است و بر این باور هستش که سه معیار عقلایی اخلاقی و عادلانه در همه استنباطات امروزی مربوط به موازین شریعت باید احراز بشه و هر موردی که با این سه مورد هماهنگ نباشه باید تغییر بکنه. باز یه دیدگاه مؤلف دستنامه حقوق بشر در اسلام هست. ایشون تقسیم بندی سه‌گانه ارائه دادن، گفتن ما سه طیف تقابلگرا، تعاملگرا و تجدید نظر طلب رو داریم. یه مؤلف دیگه در تعلیف خودش به عنوان آرای متفکران دینی و حقوق بشر، مثلا آقای محمدی گرگانی، تقسیم بندی چهارگانه ارائه دادن، گفتن یه گروه سنت‌گرایان هستن، یه گروه تجددگرایان، یه گروه نوگرایان و گروهی که به زعم نویسنده اینها به ارائه راه کار پرداختن. خب مشابه این رو برخی افراد دیگه هم گفتن. حالا در مورد در واقع چالش هایی که این صورت بندی از گرایشات مفسران اجتماعی قرآن باش مواجه هستن، من به موارد اینجا اشاره کردم. یکیش عدم گردآوری دقیق کارهای انجام شده بر مبنای موضوعات مطرح در گفتمان معاصر حقوق بشره. کسی جمع نکرده که کارهایی که مفسران کردن در مورد موضوعات حقوق بشر چی هست، مثلا کدوم ها در مورد بردگی کار کردن، کدوم ها راجع به حق حیات کار کردن، در مورد حقوق زن کدوم ها کار کردن، اینا گردآوری نشده. مثلا مرحوم آیت الله منتظری و آیت الله صانعی نظریات رو مطرح کردن که مورد استناد قرار گرفت. یا آیت الله مکارم در برخی از موضوعات در مورد ارتداد، در مورد ازدواج دختر بچه ها، در مورد حقوق اقلیت ها نظریاتی داشتن که در واقع تفسیرهای جدیده و چالش های حقوق بشری رو مطرح میکنه. یا علامه فضل الله لبنان حقوق زن، آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، اینها رو نکاتی رو در مورد خودشون دارن. یا مرحوم آیت الله صادقی هم در حوزه مربوط به زنان کارایی کردن و همینطور فضلای جدید که شما بزرگواران قطعا بیشتر از من روی مباحث اشراف دارید. یه چالش دیگه عدم اطلاع بسیار از مفسران از بحث‌های فنی گفتمان حقوق بشر هست. یه چالش دیگه ما غلبه دیدگاه‌های فقهی بر نظریات تفسیریه. معمولا وقتی دیدگاه دینی مطرح میشه دیدگاه فقهی معرفی میشه تا دیدگاه تفسیری، در حالی که این دیدگاه‌های تفسیری هستن که بنیان ماجرا هست، ولی بیشتر دیدگاه‌های فقهی رو حقوقدانان می‌بینن و رجوع می‌کنن و در گفتمان حقوق بشر راجع به اون صحبت می‌کنن. یه چالش دیگه غلبه عملکردهای عینی منتسب بدین بر نظرات علمی از جمله آرای تفسیری در حوزه‌های مختلف حقوقه. ببینید وقتی حکومتی یا جامعه مدعی دینداری یه کاری رو در یک موضوع حقوق بشری انجام میده، همه توجهات به عملکرد جلب میشه و دیگه نگاه نمیشه که نظر اینها چی بوده. مثلا میگن کودک همسری چه تعداد در این کشور وجود داره. وقتی در کشوری کودک همسری هست دیگه نگاه نمیکنن کدوم مفسران نظرشون مختلفه مخالفه. فرض بر این گرفته میشه که همه موافقن و این کارو سخت میکنه. گفتمان معاصر حقوق بشر در واقع به شناسایی تفکرات مفسران نمیپردازد. من حالا با محدوده زمانی که برام تعیین شده و سعی کردم که بهش پایبند باشم، من چند تا نکته رو به عنوان سخن پایانی خدمتتون عرض میکنم. یکیش لزوم تدوین آثار قابل ارائه در سطح جهانی برای معرفی دستاوردهای تفسیری در حوزه حقوق هست. یه نکته دیگه که توجه بهش حائز اهمیت هست، لزوم ورود جدی‌تر مفسران اجتماعی به مباحث مختلف گفتمان معاصر حقوق بشره. و این نکته دیگه که جای تاکید داره، لزوم تلاش برای تبدیل دیدگاه‌های نظری به قاعده‌گذاری‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در سطح ملی و جهانی هست برای نشون دادن کارآمدی دیدگاه‌ها. یعنی همون کاری که در گفتمان حقوق بشر معاصر اتفاق افتاده. اونا اومدن نظریه رو به عمل تبدیل کردن و مدعیان که نظریه‌ای که ما ارائه میدیم کارآمده و بهتر از هر نظر دیگه ای هست. در واقع دنیای معاصر به گونه ای در مورد حقوق بشر صحبت میکنه که انهو حقوق بشر دین و ایدئولوژیشون هست و ما جهان اسلام باید حضور داشته باشیم، پاسخ بدیم و انشاءالله در خصوص این مباحث منفعل نباشیم. من سپاسگزاری میکنم از توجهی که مقبول داشتید و وقتی که اختصاص دادید به عرایض بنده. امیدوارم که سر زمانی که تعیین شده بود مباحثم تمام شده باشه. در خدمت.
بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم دکتر، خیلی بحث جالبی بود. ای کاش که ما فرصت داشتیم بیشتر در خدمت شما باشیم. ممنونم از مدیریتی که اعمال کردید. بله خیلی به موقع بود. سرکار خانم دکتر بورجردی هم خدمتشون هستیم، تشریف آوردن. من بلافاصله میکروفون رو به ایشون میسپارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا ان شاء الله شما رو ببینیم. خدا
نگهدار.
سرکار خانم دکتر بورجردی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، ریاست سابق این پژوهشگاه و ریاست سابق کتابخانه ملی، در خدمتشون هستیم با آموزه صلح و رویکردهای آن در قرآن کریم. صدای شما رو ما از مانیتور
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که شنونده بحث امروز این گرد همایی هستم و آرزو میکنم که به سهم خودم بتونم در رابطه با بحثی که هست به اصطلاح موضوع رو پیش ببرم. همونطور که دوستان فرمودن، موضوع بحث امروز ما در ارتباط با صلح هست و اینکه رویکردی که نسبت به صلح وجود داره در قرآن به بررسی بنشینیم، ببینیم که قرآن چه مبنایی رو برای صلح قائله. قبل از اینکه وارد این بحث بشم تاکید میکنم به اینکه اصولا همه ما میدونیم که هدف از آفرینش بشر رشد و تکامل انسانی است. بنابراین بعد اینکه این تکامل صورت بگیره و این کمال محقق بشه، جامعه باید یک جامعه آرام و مطمئن باشه، چرا که بقا و ارتقاء هر جامعه زمانی تحقق پیدا میکنه که آرامش، امنیت و طمأنینه در این جامعه حکم فرما باشه و فارغ از نزاع و تخاصم و جنگ و قتال در جامعه به اصطلاح جامعه بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. واژه صلح در قرآن در حقیقت خیلی تکرار نشده، چون قرآن فرضش بر اینه که این امر یک امر بدیهیه، یک امر روتینه در جامعه و اون چه که استثناست جنگه که استثناست. در نتیجه نسبت به بحث جنگ دستورالعمل‌ها، روش‌ها، نوع برخوردها رو قرآن بیان می‌کنه. خود صلح در قرآن به اصطلاح در جایی به عنوان تقابل با تهاجم و جنگ مطرحه و در جای دیگه به عنوان به اصطلاح برخورد با نزاع و تخاصم، یعنی اونجایی که جنگی صورت میگیره اتفاق میفته قاعدتا فصل الخطاب چیه؟ اون صلحیست که میتونه اتفاق بیفته. یا اینکه نه، دوتا قوم، دوتا قبیله یا دوتا آدم با هم دیگه منازعه دارن، اختلاف دارن، تخاصم دارن، اینجا هم صلح میتونه معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه. لذا اگر ما این بحث رو داشته باشیم که کمال انسان رو بخوایم ببینیم که بر چه مبنایی است، از آیات قرآن سعی میکنم استفاده کنم. در قرآن کریم آیه‌ای که میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کان من قبل لفی قلال مبین. بنابراین این تسکیه کردن، تطهیر کردن، پاک کردن جامعه، اینها نشان دهنده این هست که هدف آفرینش رو ما اینچنین میتونیم به اصطلاح معنا بکنیم. و صلح زمانی میتونه در جامعه حاکم بشه که رواداری در جامعه تقویت بشه و وجود داشته باشه، به عنوان یک منش اخلاقی و به عنوان یک رویه در بین آحاد جامعه. این امر شرط پذیر هم نیست، یعنی ما در صلح شرطی قائل نیستیم اما در جنگ شرط قائلیم، چون معتقدیم اگر میدونید که دو طوری تر اساسا راجع به جنگ هست، اینکه جنگ فقط در برابر دفاع، یعنی اونجایی که تهاجمی صورت میگیره شما باید دفاع بکنی، جنگی اتفاق میفته، اسمش جهاد هم هست در تعابیر قرآنی، یا قتال و مقاتله رو که مطرح میکنه نهایتا به جهاد میرسه. و یک بحث دیگری که در اینجا به اصطلاح مطرح هست اینه که ما معتقد هستیم به نداشتن جنگ ابتدایی، یعنی ما جنگ ابتدایی رو در تعابیر قرآنی نمیبینیم که کسی بخواد فل بداهه به اصطلاح جنگی رو آغاز بکنه. این البته اختلاف نظر هست بین علما، بعضی معتقدن که جنگ ابتدایی برای اشاعه اسلام لازمه، که حالا من بعدن عرض میکنم که با چه روی کردی این بحث مطرحه. بنابراین اگر ما به اصطلاح توافق و صلح و ما مصالحه رو در همه امور ساری و جاری ببینیم و هیچ شرطی بر اون مترتب نبینیم، میتونه معنای صلح تحقق پیدا بکنیم. راهکار اول برای اینکه صلح محقق بشه گفتگوه، که شما گفتگو بکنی و طرف رو اقناع بکنی برای اینکه مصالحه رو بپذیره. و به اصطلاح گام دوم گذشته و عفو. ممکنه شما به هر حال در گفتگو به توافق نرسی با طرف مقابلت، اما وقتی که گذشت میکنی و عفو اغماز میکنی در واقع میتونی به اون مصالحه دسترسی پیدا بکنی. لذا قرآن میفرماید که اگر دو تا طایفه از مسلمین هم تخاصم کردن، به اصطلاح شما میتونید قتال بکنید یا بجنگید با کسی که فی‌البداهه این کار رو شروع کرده. به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، فرمان چیه؟ و اصلحوا بینهم، بین اونها مصالحه برقرار بکنید، ترک تخاصم برقرار بکنید. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر که یکی از این دو قوم ظلم کرد و به ازای به اصطلاح اون مصالحه که باید اتفاق بیفته ظلم رو پیشه کرد، شما در این صورت باید بجنگید با کسی که ظلم میکنه به دیگری و قسط و عدل رو برپا بکنید که خداوند قاسطین رو، کسانی که قسط رو برپا میکنند رو دوست داره. خب البته تعابیر بسیار گسترده است در تبیین بحث صلح، بحث مصالحه، بحث عرض کنم به حضورتون که مفاهمه با یک دیگر، اینها همه مطرحه. اما اون چه که بیشتر از هر چیز دیگری در قرآن مطرحه برای بیان واژه صلح، سلمه. سلم به معنای مدارا، به معنای هماهنگ کردن. سلم در قرآن در بسیاری از جاها، شاید 140 بار در قرآن کلمه سلم به کار گرفته شده، که این در واقعی به نحوی عدل صلحه و شما اون صلح رو میتونید به اصطلاح به عنوان یک رویه مدارا کردن بپذیرید. بنابراین موضوع سن که معمولا ازش به مدارا و سن تعبیر میشه از آغاز زندگی بشر مورد بحث بوده و زمینه ساز رسیدن به کمال بشریه که از اهداف آفرینش هست. جوامعی که صلح رو تجربه می کنند همواره از بستر مناسبی برای توسعه و تولید دانش و رشد و شکوفایی بشر برخوردار خواهند بود، چون جنگی که فرصت خوب اندیشیدن و تولید دانش و توسعه رو از جامعه میگیره و عرصه رو حتی در توسعه اقتصادی هم از بین میبره و امکان صلح و مدارا رو کاهش میده. این امر از آغاز خلقت بشر وجود داشته، از زمانی که هابیل و قابیل با هم نزاع میکردن و در هر حال حکم نازل میشه بر این که وقتی که یکی از این دو دیگری رو میکشه حکم بری صادر میشه که این ظالمه. خدا ظلم رو بر نمیتابه از هیچ کس و در مقابل ظلم به اصطلاح همیشه بحث قرآنی هست که شما با کسی که ظلم میکنه باید مقابله بود. در جوامع بشری در واقع ماجرای هابیل و قابیل تا امروز ادامه پیدا کرد. خب ما امروز جنگ زیادی رو داریم، شاهد هستیم اخیراً که جنگ اوکراین و روسیه است که در واقع به نحوی یا به نوعی ظلمی است که بر جامعه اوکراین داره وارد میشه توسط یک کسی که ادعای اقتدار و خودبرتری داره. در هر صورت من فکر میکنم که زمانی ما باید این بحث رو پیش ببریم که حاصل این بحث بتونه تأمین امنیت در جامعه باشه. یعنی یک حکمران خوب حکمرانیست که امنیت رو برای جامعه فراهم کنی. امنیت هم فقط امنیت فیزیکی و جسمی نیست، امنیت در گفتار، امنیت در بیان. اگر کسی به اصطلاح آزادی نداشته باشه که بخواد حرفی رو بزنه امنیت ازش سلب بشه، این رو خداوند نمیپسنده و جلوی اون رو میگه یا به عبارتی فرمان میده که این نباید باشه. بنابراین در سایه امنیت ما یک محیط آرام و بانشاد و برخوردار از طمأنینه رو باید تجربه کنیم. چنین محیطی تنها در شرایط صلح فراهم میشه. بنابراین اصالت با صلح، این رو یادمون نره که اصالت با صلح، جنگ استثناست. این در گوشه ذهنمون حک ببنده که حک بشه به این که اصالت با صلح. در نتیجه وقتی که ما این تعبیر رو داریم، قرآن حرفش اینه که به اصطلاح همه جامعه باید داخل در سلم و مدارا بشه. آیه این یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. شما ممکن سوال کنید خطوه شیطان چیه که من نباید درش داخل بشم؟ شیطان چه چیزی رو آموزش میده که من نباید داخل بشم؟ جواب روشن، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. یعنی اونهایی که دائم در حال نزاع چه درون جامعه اسلامی چه جامعه اسلامی با جوامع بشری دیگه، اونهایی که در حال نزاع و تخاصم هستن اهل دوزخن و صفات دوزخی و شیطانی دارن، که در این زمینه خیلی از صاحب نظرها، علما به اصطلاح این بحث رو داشتن که آیا ما با همسایگانمون، با کسانی که در اطرافمون هست چه نوع رویه‌ای باید داشته باشیم. هم وهب زحیلی این حرف رو مطرح میکنه، هم عبدو این حرف رو مطرح میکنه، هم رشید رضا مطرح میکنه به اینکه با همسایگانتون باید در تعامل و دوستی باشید. وهب زحیلی روابط دولت اسلامی با دیگر دولت ها رو بر مدار صلح و مسالمت معرفی میکنه، مگر اینکه دشمنی آشکاری توسط اون دولت ها صورت بگیره. عرض کردم اگر که حجمه صورت بگیره، حق زیستن رو از من بگیره، من باید از خودم دفاع بکنم. اینجا دیگه زن و مردم نمیشنست، همه این کسایی که در جامعه زندگی میکنن باید برن حق خودشون رو به اصطلاح مطالبه بکنن و مقابله بکنن با کسی که داره ظلم میکنه. رشید رضا همینو میگه، میگه صلح و دوستی بین المللی اصلیست که باید مردم اون پایبند باشن. به همین جهت خدا به ما فرمان دادی که آن رو بر جنگ برگزیم، یعنی اون مهمتر از جنگ. عرض کنم به حضورتون یک آیه جالبی هست در قرآن که بحثش اینه که خدا به شما، ببینید آیه چی میگه، میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. میگه اگه شما خواستید نیکی بکنید، اگه خواستید قسط رو برقرار بکنید، کسانی که ممکنه در ظاهر دشمن شما باشن یا خارج از دین شما باشن، نه شما، خدا شما رو نهی نمی کنه از اینکه قسط رو درباره اونها اعمال بکنید. بنابراین با اونها نجنگید، برید و به اصطلاح کار رو پیش ببرید. ببینید اصولا ما در نگاه دینیمون، یکی این بحثی که خب مسلمان ها باید برای اطلاع اسلام، چون خداوند تصریح میکنه در آیه قرآن که باید به اصطلاح بین جوامع بشری صلح و مدارا کنار گذاشته بشه، بریم به سمت اینکه اسلام به اصطلاح اطلاع پیدا کنه، اسلام یعنی ولا یا علیه، یا به اصطلاح در آیات دیگه‌ای که به صراحت این بحث رو مطرح میکنه، که حالا من چون وقت کم هست سعی میکنم از اون آیات به اصطلاح صرف نظر بکنم و تأکید بکنم بر این که رویه اسلام بر مداراست. پیغمبر خدا وقتی که با مسیحیت، با یهود میخواد یه جامعه آرامی رو ایجاد بکنه، میگه تعالی ولا کلمتون سوا اون بین و بینکم الا ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. پس ما یه فصل مشترک بین خودمون باید پیدا کنیم. اون فصل مشترک عبودیت خداست، پرستش خداست و شریک قرار ندادن برای خدا. خارج از این شما میتونید هر ایدهی، هر عقیدهی، هر باوری دارید داشته باشید. تو جامعه اسلامی دارید زندگی میکنید، باید در جامعه مقررات جامعه اسلامی رو رعایت بکنید، مقررات جامعه اسلامی رو بپذیرید و در این حال فصول مشترک یک دیگر رو، یعنی پرستش خدای یکتا رو اصل قرار بدید. این اون رویکردیست که وجود داره. یه رویکرد دیگه اینه که اصلا اجباری در دین نیست، هر کی دلش خواست هر کاری خواست بکنه، اجباری چون در دین نیست، لا اکراه فی الدین، بنابراین شما نباید حتی همین مقدارش هم نباید با کسی تفاصل داشته باشید. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که آیه صریحی که میفرماد که ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب. میگه باید اسلام همه جا حاکم باشه. این یه روی کرده، یه روی کرده که نه، لزومی نداره اسلام همه جا حاکم باشه. اسلام به عنوان یه دین تو جامعه اسلامی مطرح میشه، یه عده پایبندش میشن، یه عده نمیشن، و شما لزومی نداره که اون کسی که پایبند نیست رو وادار بکنی به اقرار به پذیرش دین اسلام. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم چون وقتی هست، ببینید این بحث رو خداوند درون خانواده هم تأکید میکنه و خیلی اصرار داره که خانواده ها خانواده بشن که در آرامش زندگی میکنن و محیط درون خانواده رو خداوند آرام میخواد. میگه که در دو جا در واقع این بحث رو خداوند مطرح میکنه. یکی اونجایی که به اصطلاح میفرماد که و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. اگر که اختلافی بین زن و شوهر اتفاق افتاده درون خانواده های جامعه محیط ناامنی شد، در صورت شما یک داور از این طرف یه داور از اون طرف دیگه، چون گفتیم در ابتدا که اصل بر مدارا و اصل بر گفتگوه، بیایید بشینید نزار شاید بتونید حلش کنید. اگر نتونستید حل بکنید و اصلاح کنید امور اینها بین این زوج رو، دیگه به هر حال خداوند علیم و خبیره. یک آیه، یه آیه هم خطاب به خانم ها میگه، میگه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جرو علیهما ان یصلحا. من دو کلمه صلح تأکید بکنم، بینهما صلحا و صلح خیرون و احضرت الانفس الشحر و این تحسنو و تتقو فإن الله کان بما تعملون خبیرا. آیه 128 سوره نساء. من یادم رفت آیات دیگر رو رفرنسش رو بدم که دوستان اگر خواستن مراجعه بکنم. بنابراین باید جمعش کنم. بعد صدق الله العلی العظیم باید بگم. چشم، من فقط میخوام تأکید بکنم به این که چون در اسلام اصل بر صلحه، ما باید یادمون باشه که چه درون خانواده چه بیرون خانواده و در اجتماع باید یادمون باشه، و چه با همسایگانمون، چه با کسانی که بیرون مرزهای ما زندگی میکنن، که این مرزها در واقع امروزه شکل جغرافیاییه جامعه بشری رو شکل داده، در هر کجا که ما زندگی میکنیم در آموزش دادن به دیگران رویه‌مون باید برابر مدارا و صلح باشه و بیش از اون نباید به اصطلاح وارد این بحث بشیم. من تأکید میکنم بر آیات عرض کنم به حضورتون سوره نساء آیه 114، سوره انفال آیه 1 که بحثای به اصطلاح مربوط به صلح رو برش تأکید میکنه، و دوستانی که مایل هستن این بحث رو تتبع بکنن و صلح رو در واقع به عنوان یک رویه برای زندگی خودشون انتخاب بکنن، بدونن که این فرمان الهیه و خدا اصلا اونقدر صلح رو طبیعی و اصل قرار میده که هر چی غیر از اون بخواد باشه به اصطلاح به عنوان یک استثناء در جامعه بشری مطرحه. عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام شد و شما رو خلاصه ما بیش از حدی که باید وارد میشدیم وارد شدیم، ولی آیات زیادی من استخراج کرده بودم که حالا میدم خدمت دوستان برای اینکه بخوان این رو اگر احیانا چاپ بکنن یا در اختیار دیگران قرار بدن ازش بهره لازم رو ببرن. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. قربانتون، خدا نگهدار.
تشکر بکنم از سرکارخون دکتر مرجدی. من یک فشار روانی خیلی بدی دارم به خاطر تذکرات مکرری که باید به سخنرانان بدیم و در حینی که داریم استفاده میکنیم مجبوریم خودمون رو محروم کنیم. من واقعا عذرخواهی میکنم. انشاءالله که همه عزیزانی که طی این دو روز با تذکرات زمانی من مواجه شدن به حساب اسای ادب نذارن. بزرگوار. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر محسن قاسم‌پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس بزرگوار انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، به نوعی رئیس ما هستن، ما میخوایم در خدمتشون باشیم با عنوان تقریب گرایی و شبهات عصری در آثار تفسیری محمد جواد مقنیه یا مقنیه. آقای دکتر، در مورد این نوع تلفظ هم اگر بفرمایید. ما هم مقنیه دیدیم روی جلد کتاب های چاپ عربی و هم مقنیه متداول هست. من میکروفون رو به شما میسپارم، در خدمت شما هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شرکت کنندگان در این همایش فاخر و عرض خدا قوت و خسته نباشید داریم به همه بزرگوارانی که در این دو روز در خدمتشون بودیم و از مطالبشون بسیار بهره بردیم. بحثی رو که بنده در این مدتی که به حقیر اختصاص داده شده در مورد دیدگاه‌های تفسیری یکی از مفسرانی است که با رویکرد اجتماعی به تفسیر قرآن پرداخته، مرحوم محمد جواد مقنیه که شاید مقنیه هم خونده باشه ولی درست‌تر مقنیه هستش. مرحوم مقنیه در فاصله 75-6 سالی که زندگی کرد، یعنی بین سالهای 1323 یا 24 قمری تا 1400، عمر بسیار پربار و پربرکتی داشت و بعد از اینکه در لبنان در حال مقدمات رو و تحصیلات حوزوی رو در ادامه اون مقدمات به جایی رسوند، به نجف رفت و در محضر اساتید و مراجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگران بهره برد. من سعی میکنم در این وقت به چند محور از تلاش ها و کوشش های این بزرگ معاصر بپردازم و ارتباط بدم بحثم رو با آنچه که تحت عنوان تفسیر اجتماعی با تکیه بر تقریب گرایی و شبهات عصری در این تفسیر وجود داره. خب عرض کنم حضور شما، تفسیر الکاشف محمد جواد مقنیه پاسخی به نیای مسلمانان برای فهم کلام الهی در مسیر هدایت اونهاست. ایشون به مبانی تفسیری بسیاری از مفسران شیعه متقدم متعهد بوده، اما با توجه به عصر و روزگار خودش تفسیرش رو باید با رویکرد عصری اجتماعی در نظر بگیریم. برای اینکه تأثیرپذیری او از شرایط اجتماعی در تفسیرش کاملا مشهوده و من اگر بخواهم نمونه بارز و مصداق تمام عیاری از تفسیر اجتماعی واقعا به دست بدم، بی تردید و بدون شک از تفسیر مقنیه باید نام ببریم. او بر این اعتقاد هستش که تفسیر برخی مفسران شیعه امروز رهگشا نیست، یعنی با بیان صریح به این مطلب میپردازه، برای اینکه مسائلشون مربوط به عصر و روزگار و نیازهای زمان خود اونها بوده و پویایی و تازگی لازم رو در عصر ما نداره. به باور او نیازهای عصری و اجتماعی مسلمان‌ها در بلاد اسلامی که طیف گسترده‌ای از مذاهب اسلامی رو شامل میشه در عرصه تفسیر از آنچه مفسران گذشته گفتن خیلی فراتر هست. به نظر او باید طرحی نو درافکند و همچون مرحوم سید قطب قرآن رو کتاب هدایت انسان دانسته و معتقده که با اتخاذ روی کردی ویژه در عصری که عصر شبهات و پرسش‌های بنیادین در قلمرو فلسفه دین باید به سراغ دین رفتش. مرحوم مقنیه یا مقنیه درست‌تر در الکاشف تحت تأثیر نیاز جامعه مسلمانان با همونطور که عرض کردم روی کردی شبه شناسانه، پاسخگویانه، تقریب گرایانه و اقناعی بوده. فرصت نیست، من اینا رو در مقاله مفصل‌تر انشالله تقدیم خواهم کرد که ما این رویکردها رو واقعا با ذکر مصادیق در تفسیر او داریم. عرض کنم حضور شما در باب این تفسیر من میخوام به این نکته اشاره بکنم، یک بسترها و زمینه هایی باعث شد که این تفسیر رو ایشون به اصطلاح تقریر بکنن و تدوین بکنن. در قرن بیستم، یعنی فاصله سالهای 1904 میلادی تا 1979، یعنی که در آستانه انقلاب اسلامی ایران در نظر بگیریم که مصادف با سالهای 1125 تا 1400 هجری قمری هستش، خب اتفاقات مهمی در زمان حیات جناب مقنیه افتاد. جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1967 هستش، یکی از این هاست که از همین جهت هستش که میشه گفت مفسری مثل ایشون در زمان مبارزه با اسرائیل زندگی میکرد. تفسیر او از یک جنبه حالت حماسی و جهادی داره، لذا رمز بسامد و فراوانی سخن از جنایات دولت اسرائیل به هنگام تفسیر برخی از آیات قرآن از چنین رهگذر و خواستگاهی قابل توجیه هستش. توجه به موضوع خیانت‌های دولت یهودی توسط این مفسر یهودی صهیونیستی، توسط این مفسر که در جای جای این تفسیر خیلی تکرار میشه، ریشه در توجه عمیق او به مسائل سیاسی اجتماعی داره که در نوع خود عاملی تعیین کننده و زمینه ساز بوده. خب باز لزوم توجه به وحدت و تقریب مسلمانان، عنایت به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به جوانان، خطرات پیش روی اونها، لزوم نوآوری در تفسیر و از همه مهمتر ارائه تفسیری از قرآن با این هدف که قرآن دعوت به زندگی میکنه. این کلید واژه رو عزیزان خیلی روش توجه داشته باشیم. این دعوت یک رمزی است، یک کلید واژه مهمی است در تفسیر قرآن، دعوت به زندگی، البته با تقریر و معنای خاص خود این مفسر. خلاصه دوره‌ای پر آف افتخیز حیات این مفسر که در اون اتفاقات مهمی رخ داد باعث شد که ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اون بسیار قابل توجه باشه. در جایی یکی از نویسندگان میگه مرحوم مقنیه در بطن اجتماع زندگی میکرد و چرا؟ برای اینکه اسلام رو پاسخگوی نیازهای بشری میدونست، لذا کوشش میکرد که تبیین جامع از اسلام به دست بده که یکی از شاخصه های مهم این جامعیت بعد اجتماعی اسلامه. او این مهم رو با رویکرد خاصش در تفسیر نشون داد و به عبارت دیگه این مفسر به سان صاحب نظری جلوه پیدا میکنه که از عنصر اجتهاد و استنباط به معنای خود خاص خودش و در گفتمان معرفتی خودش از حیث نظری و معرفتی بهره ببره. تفسیر الکاشف رو میشه در اداد و زمره تفاسیر قرن 14 به حساب آورد که محصول تحول در معرفت دینی و تفسیره. ریشه های اون رو البته در نگرش افرادی مثل مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی که از دیروز پژوهشگران و محققان همه روش تأکید داشتن دونست و همچنین شاگرد دانشمند و عالم بزرگ دوران معاصر مرحوم محمد عبده دونست. به خوبی از نگرش مسلمان ها با به دانش جدید و مهمتر از اون تأثیر نگرش سیاسی بر حوزه تفکر دینی و تفسیری آگاه بودش. این زمینه ها بود که باعث شد او به تدوین تفسیری با سبک و رویکرد جدیدی روی بیاورد، به ویژه به لحاظ اجتماعی و سیاسی. در پرتو پیشرفت تحقیقاتی که در این زمینه داشت، سعی کرد به اصطلاح مواجهه با شبهات خاورشناسان بره در حوزه‌ای که معطوف به مطالعات قرآنی هستش و همچنین کوشش کرد در این زمینه بر اون اصل مهمی که تفسیر او رو از دیگر تفاسیر از این جنبه حتی به نظر بنده در مقایسه با تفسیر سید خود متمایز میکنه، یعنی اون توجه به وحدت اسلامی، به اون اهتمام کرد. عزیزان میدانن اهل علم و اهل فضل واقف هستند که مرحوم مقنیه یه کتابی داره به نام الفقه علی المذاهب الخمسه. در اونجا خب معلومه در محیط لبنان زندگی میکنه، در محیطی که مذاهب مختلفی هستش، ادیان مختلفی هستش، اقتضائات خاص خودش رو داره، همون رویکرد و مواجهه‌ای که بعدها دانشمند و عالم بسیار بزرگ جناب صدر، در حقیقت امام موسی صدر، اون رویه رو دنبال کرد، یعنی توجه به وحدت اسلامی. لذا رویکرد تقریب گرایی و توجه به این مسئله خیلی خیلی از نظر او اهمیت داشت. بر این مبنا ما میبینیم که در حقیقت نکته مهمی که در این توجه به مسائل اجتماعی در این تفسیر مهمه اینه که این تفسیر در کشوری مثل لبنان نوشته میشه، سرزمینی که میشه اون رو دروازه فرهنگ شرق و غرب و پل ارتباطی فرهنگ‌های متفاوت دونست. لبنان از کانون‌های مهم فرهنگ و علوم اسلامی در جهان اسلامه. هنوز که هنوز هزاران کتاب همین الان که عرض می‌کنم خدمتتون در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی نوشته میشه و تولید میشه. از اون جمله و از منظر سیاسی همونطور که عرض کردم تحولات مهمی در این حوزه رخ میده. خب ببینید در بحث تفسیر الکاشف همونطور که عرض کردم جلوه مهم بعد اجتماعی است. خب از دیروز عزیزان و دانشمندان و عالمانی که به هر حال مقاله نوشتن در این زمینه به این مسئله تفسیر اجتماعی توجه کردن. من اینجا میخوام این رو هم خدمتتون عرض بکنم، از یک صاحب نظر در جهان عرب وام بگیرم، کسی به نام عفت شرقاوی. ایشون تفسیر اجتماعی رو که معرفی میکنه میگه تفسیر تطبیقی یا توفیقی. این یه مقداری متمایز از آنچه که تا دیروز ما دیدیم، این رو معرفی میکنه تفسیر تطبیقی یا توفیقی. به چه معنا؟ نویسنده ای گفته در این زمینه کوششی که برای ایجاد سازگاری و وفاق بین دستاوردهای جدید تمدن بشری و مقتضیات اجتماعی با آموزهای قرآنی در حقیقت صورت میگیره به نوعی تفسیر تطبیقی اجتماعی یا تفسیر توفیقی وفاق اجتماعی نامیده میشه. دقیقاً این چیزیست که ما بر اساس این تعریف به نوعی بازتاب و انعکاسش رو در تفسیر الکاشف میبینیم. عرض کنم حضور شما در ارتباط با موضوع این تفسیر همونطور که عرض کردم وقتی آحاد جامعه اسلامی این آموزه ها رو در قرآن میبینند و کسانی مانند مفسران خب به این مسئله خیلی خیلی توجه دارند، لذاست که من نگاه میکنم از نظر مرحوم مقنیه به خصوص با توجه به جغرافیای زیست بوم او در لبنان، تعصب مذهبی خطرناکترین مسئله است و به تعبیرشون از نادانی خطرناکتره و به شدت بر نفی و پرهیز از تفرقه مذهبی مسلمانان که خواسته استعماره ایشون تأکید میکنه و فراوان فراوان مدرجه های مختلفی داریم در اونجایی که میخواد استناد بکنه به اصطلاح منابع تفسیری، ایشون از منابع خود اهل سنت استفاده میکنه، کاری که خب ما میبینیم بعدها کسانی مانند مرحوم علامه امینی در القدیر این کار رو در حقیقت دنبال کرد. بنابراین کار او زمین ساز تقریب گرایی و تأکیدی است بر اینکه پیشوایان راستین این خط رو و این الهام بخشی رو دادن و تأکید او بر وحدت و انفتاح باب اجتهاد به جای انسداد باب اجتهاد. اینکه ایشون میگه امروزه بسنده نیست دیدگاه های تفسیری گذشته حتی در بین عالمان شیعه و باید طرحی نو درفت کن، به خاطر چنین نگاهی است که ایشون داره در این زمینه. مرحوم مقنیه مبانی تفسیری خاص خودش رو داره، یعنی علاوه بر اون مبانی در حقیقت مشترکی که همه مفسران دارن، مثل اعتقاد به جامعیت، اعتقاد به وحیانی بودن، اعتقاد به اعجاز و تحریف ناپذیر بودن قرآن، اینا همه به کنار درست، اما یک سری در حقیقت مبانی ویژه خاص خود جناب سید جناب مرحوم مقنی هستش که بایستی در نظر بگیریم، مثل این که قرآن کتاب تربیتی است و کتاب اصلاحی است. خب برای تربیت و اصلاح نمیشه از تفرقه استفاده کرد. سرکار خان دکتر بروجردی بسیار محظوظ شدیم و استفاده کردیم از فرمایشون، این که اصل بر صلح، اصل بر مداراست. جلوه مهم این مطلب و انعکاس بارز این در تفسیر مقنیه و سلوک تفسیری او و سیره او کاملا مشهوده و این که به هر حال قرآن کتاب هدایت هستش، قرآن کتاب دعوت هستش، در این زمینه در این تفسیر میبینیم، ولذا شبهه ها رو هم به این معنا ایشون ردیابی میکنه. ضمن این که مواجهه نقادانه با آراء تفسیری داره، به عنوان یک به هر حال عالم شیعی خود رو حافظ تراث شیعی میدونه، حافظ بنیانهای عقیدتی شیعی میدونه، اما هنرمندانه با استفاده از سبک ساده نویسی و پرهیز از مباحث تخصصی به نوعی در این حوزه و در این قلمرو وارد میشه. بنابراین بر اساس مبانی که ایشون داره، یکی هدایت آفرین بودن قرآن، من این رو فکر میکنم همون چیزیست که از عبده وام گرفت. عبده همین رو میگفت، مرحوم عبده در المنار که ادامهش رو رشید رضا گرفت، گفت قرآن کتاب هدایته. اینقدر بحث های بلاغی و بحث های تخصصی نکنیم و امروز چه کارایی اینا داره. ما اگر قرآن رو کتاب هدایت بدونیم، باید بر اساس شیوه جدیدی به پیش ببریم. مقنی از این استفاده کرد و با توجه به مبنای اصلاحی تربیتی بودن قرآن و باور قرآن به عنوان کتاب زندگی، سعی کرد در حقیقت هم اجتهاد جدیدی در تفسیر داشته باشه و هم شبه شناسی بکنه، هم نقادانه به ستیز و نزاع به دیدگاه های دیگران، البته نزاع علمی بره، و به هر حال تفسیر رو ارائه بکنه به گونه ای که امروزه کارایی لازم رو داشته باشه. من مطالب بسیار زیادی در این زمین نوشته بودم، ولی فکر کنم وقتم تمام شد و یک جنبندی کاملی در این زمینه خدمت عزیزان عرض بکنم و اون اینه که به هر حال با توجه به این مبانی که عرض کردم، رویکردهای جناب مقنیه در تفسیر الکاشف معطوف به حل مشکلات، حل شبهات و توجه به جنبه وحدت اسلام از طریق به هر حال تقریب گرایی و اقناع. این اقناع هم حالا من موضوع پژوهشم نبود در اینجا یا سخنرانیم نبود، ولی خود اونم یک بحثیست. اینا رو در یک منظومه و سیستم اگر در نظر بگیرید، مرحوم مقنیه در الکاشف به همه اینها پایبند بوده و تفسیری به روز و اجتماعی از این مسئله ارائه کرده. از اینکه تصدیق کردم پوزش میطلبم و خداوند رو میطلبیم که انشاءالله در این ماه بزرگ و پربرکت ما رو همواره دستگیر باشه و انشاءالله در مسیر ارزش‌های دینی و تعالی اخلاق قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا نگهدار شما. خیلی لطف کردید خانم دکتر.
خب تشکر میکنم از فرمایش‌های علمی و محققانه جناب آقای دکتر قاسم‌پور. باعث افتخار ماست که در انجمن در خدمت ایشون هستیم و انشالله که همچنان در برنامه‌های آینده هم از محضر همه اساتید و بزرگواران استفاده کنیم. چشم ما به جمال آقای دکتر قدوسی روشن شد. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر. فکر میکنم با این اختلاف ساعتی که داریم شما ساعت اولیه صبح پنجشنبه که برای شما روز کاریست ما ملحق شدید، این هم باعث افتخار ماست. من میکروفون رو به شما میسپارم. ساعت 2:56 است، ما 4 دقیقه شو به خاطر شما که دور راه هستید نادیده میگیرم، تا 2:20 در خدمت شما خواهیم بود، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم، خیلی ممنون. من اول از همه از شما و دیگر آقای دکتر درزی و دیگر دستاندرگانان تشکر میکنم. این امکان حضور رو برای من فراهم کردیم و این همایش خیلی مفید برگزار کردیم. من با اجازهتون این فایل رو شیر میکنم. این فایل قبلی رو چه من دکمه رو هنوز نمیدونم.
آقای دکتر من فایل قبلی شما رو، بله من الان برمیدارم فایل آقای دکتر رو. شما فایل خودتون رو بارگذاری کردید آقای دکتر؟
نه هنوز، دنبال همون
شیر اسکرین پایین گزینه‌ای که کنار ویدیو هست
باید بگن اولا میفرست دادن
خانم نبایی. اگر شما دسترسی میتونید بدید به آقای دکتر قدوسی لطفاً. آی دکتر قبلا شما فرستاده بودید دیروز که فرصت نشد.
بله ولی یه تغییر کوچیک دادم، اگر امکانش هست عوض کنیم شاید بهتر باشه.
من ما امروز چون پنجشنبه روز تعطیل هست دستیارمون حضور ندارن، شاید از این نظر احیانا به مشکل بر بخوریم.
آی دکتر الان دسترسی دارید؟ آی دکتر قدوسی
آه بله
بسیار.
بعد یه سوالی، بهتره که من اینو به صورت فایل آپلود کنم یا امکان داره که شیر اسکرین هم بکنم؟
نه آقای دکتر درزی، شما خودتون اگر دسترسی دادید یا به نوعی خانم شریف زاده این کار رو انجام دادن، من خیلی دسترسی ندارم الان.
آقای دکتر هر دو حالت امکان پذیره، هم میتونید شیر اسکرین کنید هم میتونید فایلتون رو بارگذاری کنید، هر طور که برای خودتون راحت تر. اگه فکر می‌کنید فایلم مشکلی برای من ارسال کنید بذارم.
من الان پس سعی میکنم آپلود کنم، اگر مشکلی پیش اومد من شیر اسکرین میکنم.
الان فکر میکنم یه اتفاقاتی داره میفته تا انشالله.
بله
من قبل از که آقای دکتر آغاز به کار بکنم، برای دوستانی که تازه ملحق شدن عرض کنم، جناب آقای دکتر فرهاد قدوسی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی وین ایالت میشیگان امریکا هستند و عنوان سخنرانیشون بررسی و نقد یک مطالعه رایانه‌ای آماری در بعد شفاهی قرآن کریم هستند. موضوع نسبتاً به روز و جدیدی است، انشاءالله که حظ وافر رو همه ما ببریم. آقای دکتر بارگذاری شد؟ آپلود شد؟
داره میشه.
من میخوام از زمان شما دیگه
بله
از این راه دور نخوام، از زمان شما هم کم کنم.
خواهش میکنم. بله داری ببخشید دیست که نصفش شده یکمی یواش پیش میره الان فکرم.
وایدتون هست وای دکتر الان بفهمه چی کنیم.
خب بس من یه پس من خودم نمیبینم، بذارین ببینم ممکنه این یه مشکلیه که درست
آی دکتر اگه امکان داره برای اینکه وقت نگذاره شما از به اصطلاح لپتاپ خودتون اگر به اصطلاح چیز کنید حالا
پس میخواییم من شیر کنم دو مرتبه همین مشکل داشتیم.
نمیخواد ما جا به جاش میکنیم های دکتر، ما فایلتون رو جا به جا میکنیم.
پس باشه من بذاریم ببینم یه کمی مشکل میشه ولی باشه اجازه بدید. پس بسم الله برای شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از فایل اول بررسی و نقد یک مطالعه رایانی آماری در بُعد شفاهی قرآن برای تبرکم بسم الله الرحمن الرحیم و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثر و نزلناه تنزیلا و این قرآنی است که آن را بخش بخش فرو فرستاده و چنان که باید و شاید نازل کردیم تا آن را به آهستگی و درنگ بر مردم بخوانید. من خیلی یه بار دیگه تشکر میکنم از انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگی اسلامی برای برگزاری این همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام، خصوصا از خانم دکتر فروغ پارسا و آقای دکتر قاسم درزی که واقعا همین توفیق برای من فراهم کردن و این همایش بسیار مفید و برگزار کردن. ما قرار بود صحبت من و دوست عزیزم آقای دکتر قندهاری جزء پنلی باشه که مرتبط با قرآن، دانش‌ها و روش‌های نوینه. یه نکته که از تمامی سخنرانی ها و من و احتمالاً آقای دکتر قندهاری هم منظور نظرش اینه که ما خواهم توجه عزیزان رو به پلتفرما و متدهای کامپیوتری که وجود داره برای تحلیل قرآن جلب کنیم و معتقدیم که اینها رو مناسب لازمه که ما در کشورمون ایجاد کنیم با توجه به توانایی علمی که در زمین علوم کامپیوتری وجود داره و توجه به علایق و دانش‌هایی که در علوم قرآنی وجود داره. ازدواج یا ترکیب این دو خیلی لازمه، یعنی بهتره که چنین کارهایی در ایران انجام بشه، کارهای درجه اول تا در جاهای دیگه. حالا آقای قندهاری در مبحث تفسیر قرآن به قرآن بعضی این پلتفرم‌ها رو نشون میدم، من در یه مورد خاصی سعی می‌کنم این پلتفرم‌ها رو نشون بدم. من یه خود رهیافم تاریخی‌تره، یعنی دقیقاً حالا پلتفرمایی که الان وجود داره رو بررسی نمی‌کنم، یه موضوع خاصه با یک نویسنده. من دیگه از چکیده صرف نظر می‌کنم. ببینید در انسایکلوپدیا قرآن در مسئله اون عنوان کامپیوتر و قرآن، آقای برک یه مقاله‌ای نوشته بود و میگفتش که خب استفاده از قرآن میتونه خیلی موثر باشه که چون در جاهای دیگه هم استفاده کرده شده و در تکست‌های متون دیگه و در زمینه‌های استایل نحو و واژه شناسی اینها در اون کتب دیگه غیر قابل استفاده بوده. بعد میگه تا زمان خود چاپ مقالش که اوایل سال 2000 ما فقط یک مورد بررسی خیلی عمقی در زمینه یعنی جدیتر و وسیع‌تر با استفاده کامپیوتر در ارتباط قرآن داریم که اونم کارهای آقای رشید خلیفه و در رابطه با عدد 19 و پیدا کردن مذهب‌های 19 در قرآنه. بعد ایشون خودش میگه که آقای برک میگه که خب اگه ما میخوایم چنین پلتفرمی ایجاد کنیم چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه. میگه مثلا اینجا میگه for such analysis the text of the Quran چه چیزای احتیاج داریم. یکی میگه ایندکس کامل و محل تمامی لغت ها، تمامی مقصود اسپل، حرف، همه عبارات قرآن باید احتیاج داره، ولی به علاوه بر اون خب چنین چیزی رو ما داریم الان تو سافرهای مثلا نور و جاهای دیگه، ولی این که مهمه برای اینکه ما بخوایم تحلیل‌های ساختاری زبانی بکنیم باید تمام بخش‌های اون لغت شکسته شده باشه، مثلا یتنازعون هم ریشش دونسته شده باشه، هم جنسیتش دونسته باشه، هم مثلا جمع یا مفرد یا معرفه است یا نکره است، و تمامی اون به قول اینا پریفیکس ها، سافیکس ها، اونایی که اول آخر میاد همه شکسته شده باشه ولی همه هم بهش متصل شده باشه، یعنی یه مورفولوژیکلی لینکد ما دیتابیس میخوایم، و بنابراین اون موقع است که بعد حالا اضافاتی هم میگه، من خیلی جزئیش وارد نمیشم که حالا قسمت مثلا واول ها و صدا ها باشه یا فقط خود رس باشه، همه اینها یعنی این سافر نه با تنهایی قرآن رو پروژکت تصویر کنه برای ما یا فقط تعداد حروف داشته باشه، اینها هم باید بهش متصل باشه. این پیشنهاد ایشونه. و بعد ببینید یه سری گروه ها شروع به این انجام این کار میکنن. من دو تا گروهی که بیشتر راجع بهشون شنیدم توی مقالات و یکیشون در واقع صحبت میکنم، یعنی گروه دوم شناخته شده ترن توی ایران هم خیلی ها میدونن و دیگه به اون صحبت میکنم. این گروه اول هم که صحبت میکنم به دلیل این که خب دوتا کار مهم شده و یکی هم خب توجه رو جلب میکنم. ببینید اینها در به هر حال این دانشگاه هایفاست و اتفاقا همین سوال اینه که چرا اونا هم باید این کار رو باید بکنن و این هم برای این که ما هم یاد بگیم عقد نیفتیم. برحال اینها همین کار کردن، یعنی 15 سال قبل شروع کردن و اولین دیتابیس مورفولوژیکلی تگد دیتابیس، بذاریم این اسم استفاده کنیم، MTD رو به وجود آوردن. یکی تو هایفاست، یکی تو لیدز. حالا در لیدز خب خیلی مشهورتره کورپوس کوران، جزء هم پروژه در یعنی تا حدی به کورپوس کورانیکان مرتبطه، ولی این هم خیلی جالبه، یعنی اتفاقا خودم بیشتر برای چیز به این دومی رجوع میکنم، ولی چون مقالاتی که مورد بحث ماست از اون دیتابیس اوله دیگه من فقط لینک اونو میارم، ولی این دوتا رو دوستان توجه داشته باشن. البته مال هایفا من دقیقا ندیدم قابل دسترس باشه، ولی حالا چی جوری میشه اکسس پیدا کرد دقیقا متوجه نشه، ولی این کورپوس قرآن که خیلی جالبه، حالا یک اسلاید ممکنه داشته باشن. ببینید اولین کاری که اینا کردن، حداقل در مورد من توضیحی که میدم در مورد هایفاست، ببینید دلیلی که توضیح میدم که دوتا کار اصلی که انجام شده تا حالا در مطالعات قرآنی حالا نشون میدم، یکی کار آقای صادقیه، یکی آقای بنیستر که ما میخوایم دورش کنیم، از این چیز هایفا استفاده کرده. به هر حال ببینید این به عنوان تو آمریکا هم رقیب بود، مثلا جنگ سرد میگفتن ببینید مثلا اون رقیبمون شوروی چیکار میکنه، اونا تمام مجلات روسی رو ترجمه میکردن، شما مجلات آمریکایی داشتید تمام کمپلت تو فیزیک ریاضی ترجمه میکردن. به هر حال من همه حرفم اینه که حیفه که چنین پلتفرمی تو ایران نباشه، ما زودتر باید اینا رو تشکیل بدیم و خیلی سریعتر و بهتر میتونیم انجام بدیم. ببینید اولی کاری که اینا کردن تو هایفا با خود لغت عربی کار نکردن، ولی ترانسکریپ کردن، ولی ترانسکریپتی خیلی دقیقه، مثل فرمول ریاضیه که تمام قرآن رو به صورت آوایی نگه می‌داره. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم صداها اینجا تفکیک شده، مثلا آ با دابل ای. الان البته یه خود روش‌های دیگه ای ممکنه کار بره، فونتیک‌های رسمی که اون قواعد فرمولی فونتیک همه لنگوجاست واردتر شده، چون اینا موقعی شروع کردن احتمالاً اون چیزای کامپیوتری هم ساده‌تر بوده. به هر حال با این پلتفرم شروع کردن. من فقط این گروه چون مقالات تاریخیشون دارم بررسی می‌کنم، من معاصر رو نمی‌گم. به هر حال اینو آشنا هستید، مثلا صراط وزین انعمت علیهم غیر البرهان، این آیه های قرآن اینجوری دقیقا همه ترانسکریپت کردن. بعد تو خود من یه سایده دیگه نشون میدم، ببینید تو خود دیتابیس رفتن دونه به دونه هر لغتی رو هر دوردن شکوندن، مثلا شما رحمان و الرحمان رو دارید چون الف لام داره دفینیت از ریشه رحمه، ببینید RHM، بعد چه وزنی فعلی داره، فعلانه، مثلا اسمه، بعد مذکره، بعد مفرده، بعد حالا دیگه یکم ویژگی این داره، بعضی وقت اون لغت ممکنه حالا به دلایل مختلفی دو تا ایندکس براش درست کردن، حالا دیگه جزئیات رو وارد نمیشیم. ببین اینا تمامی لغت قرآنه که اینا دیگه این چیزای کامپیوتری، یعنی اونا تو دیتابیس اونا این اون سامانه داده اونها این اطلاع رفته. متهم خب همون چیزی که گفتم، ما دو تا کار داریم، در یه ریویوی که آقای آدم فلاورز سال 2019-2020 کرده به این دوتا کار پرداخته، یکیش کار آقای بهنام صادقیه که برها شناخته شده خیلی وسیع تره، افتخارم دارم که برحال حالا به هر حال چیز نیست، ایشون هم ایرانی هست، خب به هر حال خوشحال هستیم ایشون دوستان در تماس هم باشون. ولی من کار دومه که به صورت کتاب در اومده بررسی میکنم. اولام پرزنتیشن شده، من خودم هم جوری پرزنتیشن های دارم آیستادی کردم، در اینکه پرزنت نمیکنم اهمیتش نیست، برای که در 20 دقیقه نمیشه جمعش کرد. ببینید نتایج کار آیستادی همچین این بوده که به نظر میاد متوسط طول آیه های قرآن از زمان آغاز وحی تا آخرش به طور خیلی منظمی طولانی شده و این متوسط طول آیه های سوره با زمان وحی ارتباط مستقیم داره. اما در مورد آقای بنیستر ایشون ببینید به خلاصه کارشون این که یه تئوری به اسم اورال لیتریتوری توسعه یافته بود. قصدش این بود که جنبه های شفاهی قرآن مورد بررسی قرار بدن. یعنی همون آیه هم که من خوندم و بحثایی که شده ما متوجه نیست که قرآن قرار بوده قرائت بشه. وقتی ما میگیم شفاهی الزاما مقصود نیست که مثلا قاری از حفظ میخونه یا نقل قرآن سینه به سینه انجام شده. تأکیدی که ما اینجا به شفاهی داریم نحوه تدوین قرآنه. آیا این به هر حال ما تقریبا قبول داریم قرآن یه جنبه های شفاهی داره، در یه فرهنگ شفاهی عربی که چندان خواندن و نوشتن نمیدونست یا به کار نمیبرد انجام شده، در عربی که بیشتر به رجز خوندن و شعر خوندن و حتی فی البداهه علاقه داشت، مهمترین دستاورد فرهنگیش اشعار جاهلی بود و حتی در دوره بعد هاشم که به خاطر خلیفه دوم احادیث رو به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می‌کردن، فرهنگ شفاهی فرهنگ مهمیه خود بخونه دیگه، همه اهل فضل من احتیاج به توضیح ندارم. آیا این تأثیری یا نمودی در ساختار تدوین قرآن هم داره؟ ببینید محققای غربی نظریات خاص خودشون دارن، ما لازم نیست در چارچوب اونا خودونو در محدود کنیم، ولی میتونیم از بعضی دستاورد استفاده کنیم. ببین من یه استاد میارم، دو تا مثلا نویسنده خیلی برجسته ما قبل از انقلاب دکتر شریعتی و آقای مطهری، شهید مطهری، استاد شهید مطهری، بعضی هم سخنرانی میکردن، بعضی مینوشتن، کتابهاشون مکتوب شده. خب طبیعتا دین کتابهایی که از اول به قصد نوشتن بوده، مثل خدمات متقابل اسلام و ایران و کتابهایی که مثلا صحبت بوده، مثلا مثل دکتر شریعتی، علی حقیقتی بر گونه اساطیر، اینها آیا تفاوتی داره با اون کتابایی که از اول به قصد نوشتن؟ یعنی جنبه شفاهیت چقدر تجسم پیدا کرده؟ من یه مثال خیلی خیلی واضح میارم. ببینید امام خمینی، شما کتاب 40 حدیث داری که به هر حال نثری که سنگینی داره دیگه، به هر حال کسی که میخونه باید دیگه یه اطلاعات خوب یا فارسی ادبی داشته، ادب فارسی عربی داشته باشه، نثر به هر حال فاخریه. ولی شما در اول میبینید که ایشون در صحیفه نورم که مکتوب شده صحبت‌های ایشون با مردمه، کاملا دو تا شخصیت متفاوت رو میبینید. حالا برای که ایشون میخوان با بیشترین تمامی اخشار بیشترین برده داشته باشن، اون زبان رو انتخاب کردن، قطعا با اون زبانی که مثلا درس اخلاق میدادن با اون کسی صاحب متحرین و دهه 20 و شمسی فرق میکنه. برای همین سوال اینه که آیا ما میتونیم چنین چیزی رو ببینیم؟ خب اینا دنبال این تحقیقن. حتی آقای بنیستر از تمامی این گروهی کنن، تمامی جنبه های شفاهیت قرآن به یه نکته خاص پرداختن و مسئله چیزی که بهش میگم فرمول یا فرمول ها. اینها عباراتی که در قرآن تکرار میشه، مثلا یا ایها الذین آمنوا مثلا، و بعد اینها خواسته ببینن این چقدر این فرمولا وجود داره، معناش چیه، درصدش چیه، ازش چه نتیجه گیری میشه کرد. البته خودشون تئوریایی دارن، در زمینهای دیگه استفاده کردن، بعضن رفتن به اون موارد شفاهی که مثل قصه گویی توجه کردن. ببینید ما در قصه گویی هم فرمول داریم، یکی بود یکی نبود، حالا بعضی این فرمول تونتونایتر، یکی بود یکی نبود غیر از خدا زیر مثلا گنبد کبود هیچ کس نبود، یا بعد آخرش که میشه مثلا قصه ما به سر رسید، حالا بعد از اونم از با طولانی تره. یعنی بعد خب فرمول همش استفاده میشه، بخشش استفاده میشه، ولی فرمولا برای هر بچه‌ای که قصه ایرانی شنیده میداره قصه شروع شد، قصه تموم شد. حالا این ایده ها جالبه، خود آقای بنیستر هم اولی نیست، کسی نیست که این کارو کرده، یا آقای به اسم آلن داندیزه. منتها ببینید حتی محققای غربی هم میگه اینا بعضی وقت نظرات عجیبی دارن که ما قابل قبول نیست، ولی این تحقیق علمی هم نیست که بهشون مثلا فری رایت داد و تشریح کرده. اتفاقا نقدهایی که برای آقای آلن داندیز نمیشده خیلی منفیه، مثلا کسی مثل اندرو ریپین که دوستان توی نمیشه من انتظار نشتم اینقدر دیگه منفی نکنه، یا حتی آقای بنیستر بیشتر نقدهاش منفیه، ولی بازم میگن این نکته مثبت داره. بس آن نکته مثبت هم برای ما مهمه. آقای کس برای هم که تو تاریخ اسلام هم به این فرموله ها، به این تکرارهای قرآن توجه شده، آقای الکسایی در متشابه القرآن به اینا پرداخته. من دیگه بیشتر از این بحث می کنم. مبحث اورال و اورالیتی مبحث جالبیه، من باز دیگه به خاطر زیر وقت واردش نمیشم. اساساً به این آسونی هم نیست. مثلا اگه حتی شفاهی باشه، شما میتونی یه تات رو قبل بنویسی شفاهی اجرا بشه، چون یعنی غربی احساسش بودی که بعض با تدوین قرآن فل بداه هست، یا بعضا فکر میکردن که سوالی که براشون جالبه چرا تکرار داریم، چرا داستان آدم و ابلیس 7 بار در قرآن اومده. بعد بعضاً با هم تفاوت داره، نه عیناً شبیه همه ولی خب خیلی هم اشتراک داره. اینا بعضی وقت فکر می‌کردن شاید اجرایی یه چیزی چند بار بوده. می‌دونی اینا خب دیدگاه خیلی تقلیدگرانه‌ای دارن. اتفاقاً همین آقای خانم نویبرت و باشگاهشون آقای درک هارتبیگ نشون دادن که نه، 7 مورد که حالا داستان ابلیس و قرآن هر کدوم با هم تفاوتی داره و هر کدوم جنبه‌های تئولوژیک داره. حتی باز ایشون هم یه نظری داره که خب معتقده که این تصویر تکاملی داره که ما الزاماً هم حالا با ما همراه نیستیم. برای اینا پیچیدگی‌هایی داره که من دیگه واردش به خاطر زیر وقت نمیشم، یعنی باید میشه. ولی ببینید آقای بنیستر خودش چجور شروع کرده، از همون دیتابیس همون هایفا استفاده کرده. ولی ببینید نشون میده که هر لغتی، مثلا لغت بسم الله الرحمن الرحیم رو دوباره ببینید ترانسکریپت کردن و ما الان فقط لغت الرحمن صحبت میکنیم. لغت الرحمن اولا یه آدرس خیلی دقیق براش دادن، کدوم سوره، کدوم آیه، کدوم حرف، کدوم لغت. این آدرس ها باید واقعا داشت که بچه دوستایی که کار کامپیوتری میدونن خب وارد دارن تو اینا چیز جا افتادیه. بعد خود الرحمن نوشته. بعد اما کاری که آقای چیز کرده، آقای بنیستر کرده، به دو تا ایده معتقده، یکی بیس یکی روت. ببینید همه این تحلیل‌ها رو میشه رو ریشه کرد، ریشه صرفی، ثلاثی، حالا مجرد یا منزلی یا همون چیزهای دیگه. ولی این چیزی من نشون میدم و من فکر میکنم این بهترم الان کار میکنه ساده‌تره، خود ریشه نیست ولی لغت رو از اون زمایر و چیزهای یتنازعانه رو مثلا اون لغت های چیزهای اضافه شدن رو ازش کم میکنه. بگه خود لغت strip of any prefixes and suffixes ولی but still inflected. inflected یعنی صرف شده، یعنی لغت رو به صورت مصروف نگر میداره، فعل رو به صورت مصروف نگر میداره ولی دیگه یعنی نگر میداره به اینکه جمع بودنش و مفرد بودن و مذکر و مؤنث بودنش اینا رو نگر میداره، ولی اون چیزها یتازانون کم یا مثلا یه کم و اینا رو میدازه. بعد برای اینکه میخواد نشون که این فرمولا اگه بخوایم خیلی خیلی عین هم بریم حالت فرمولیش از بین میره، ولی در حالت های شنیداری رحمان و مثلا یا مثلا لغتی که حالا یک کم اضافه شده باشه یا هم اضافه شده باشه خیلی فرقی نمیکنه، یعنی همون فرموله میرسونه. برای یه جایی که ما چقدر آزاد بذاریم چقدر محدود بذاریم ما باید در نظر میگرفته. برای مبنای بیس کار کرده و بعد تو قرآن جستجو کرده تمام فرمولا رو به دست آورده. ببینید مثلا این بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، بعد بیستش رو گفته اسم، این اسمو حالا به هر دلیل اسم نوشتن، اینم الله، اینم رحمان رحیمه. بعد از ببینید وقت ما این فرمولا رو نگاه کرده که آیا چند حرفی چند عبارتی باشن و چند بارم تو قرآن تکرار شده باشن، گفته اگه یه چیزی میخواد فرمول باشه باید حداقل 2 بار تکرار شده باشه، ولی آنالیزش رو برای 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار تا 10 بار یا بیشتر هم کرده. ولی اگه چیزی فرموله باید تو قرآن حداقل 2 بار تکرار شده باشه و بعد هم چند، ما میخوایم فرمولمون چند حرف چند عبارتی باشه، 3، 4، 5. خودش رو 3، 4، 5 کار کرده. مقاله اصلیش 2 بار تکرار، 3 بار 3 عبارت باشه، حداقل 3 عبارت داشته باشه. خب فرمول بلندتر باشه تکرار سختره، ولی خب باز نچگیری توش بیشتره، واقعا یه فرموله. کوچیک‌تر باشه میتونه تصادفی باشه، حالا عبارت روزانه باشه. به هر حال اینجا گفته که حالا از همین بسم الله الرحمن الرحیم ما 2 تا ترکیب میتونیم در بیاریم. اسم الله رحمان یه فرمول صرفیه، الله رحمان رحیم یه فرمول صرفیه. ببینیم آیا در جای دیگه قرآن اینا پیدا شده. پیدا کرده که اتفاقا اینها اسم الله رحمان 2 بار در قرآن اومده. مقصودش اون بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره ها نیست، چون احتمالاً در همون چارچوب دیدگاه عبرادان اهل سنت کار میکرده که غیر از در سوره هم بسم الله رو جز قرآن نمیدونه و الله و رحمان الرحیم هم 2 بار. ببینید بعد نگاه کنید اینو که بخواد ببینیم چی جوریه، سوره حمد اینجوری شکونده، اسم الله رحمان، لا الله رحمان رحیم، رحمان رحیم، هم رحیم، هم الله، همه رو تو خیلی متماتیکاله قبول دارم، ولی خب فرموله دیگه اینجوری پیداش میکنی. اون وقت دیده که خب اکثر این فرمولایی که گفته صرفیه عبارتیه هیچ جا در قرآن دیگه تکرار نشده، فرمولا فرمول نیستن، یعنی به معنی که چون تکرار نشده بعد فقط 5 مورده که در قرآن تکرار شده که اسم الله دیدیم رحمان، اسم الله رحمان، الله رحمان رحیم و بعد یکی هم الله رب، و بعدی که الله رب عالم، این 15 بار تکرار شده، یعنی این الله رب عالم، این عبارت سه حرفی 15 بار در قرآن تکرار شده و یکی از صراط مستقیم صراط برابری این. حالا وقتی تکرار شده گفتیم ممکنه ظواهرش کمی عوض شده باشه، ممکنه جمع شده باشه، مفرد شده باشه، ولی اگه اون ریشه اصلی نگهدار یا مثلا نه جمع مفرد تغییر نمیکنه، فقط ممکنه کم هم چیزی که اضافه شده باشه کمی تغییر کرده باشه. حالا من بهتون نشونتر میدم. بعد یه ایده ای را مطرح کرده، اینو خب باید یه خودت دقیق‌تر ببینیم چون نتیجه‌اش تو این داره. دن فرمولایف دنسیتی میگن که اون نسل‌هایی، اون متن‌هایی که این فرمولا توش بالا میره، با درصدی که بالا میره جنبه شفاهیتش بیشتر بالا میره. حالا این تئوری که باز با دقیقاً چک کرد معناش چیه، ولی خب روش کار شده، زمینه‌های دیگه کار شده، از بسگوهای یعنی من توی بالکان کار کردن، توی کتاب هومر کار کردن، اشعار عربی کار کردن، یه نفری می‌خواست روی فردوسی کار کنه، فکر کنم انجام نشده، یعنی شاهنامه. ببینید اینا میگن که اگه بالای 20 درصد بره کاتشون 20 درصده، یعنی اگه 20 درصد فرمولاش مت 20 درصد از جنبه‌های فرمولی داشت، خب مت شفاهیه. البته تئوری اینا یه دقیقه باید یه تفاوتایی داره و ایرادهایی هم که به آقای بنیستر گرفتن اینه، معمولا میگن شما وقتی که فرمول استفاده میکنی میری از اون جنبه خزانه عددی فرهنگت استفاده میکنی وارد صحبت میکنی. یه سخنران همینه دیگه، عباراتی که آشنای استفاده میکنه، مثلا یکی بود یکی نبود آشنای همه است، روز اول که کسی گفته بود شد آشنا نبود. من اگه میگم شما از زنده خودتون یار من شدی، میفهمید من از چه زمینه خزانه ادبی استفاده میکنم. هر چه دل تنگت میخواهد بگوی، باز میفهمید چه خزانه ادبی دارم استفاده میکنم. خب اینا ایراد چیه که قرآن اصلا به نظر میاد استفاده نکرده، بعد ما خزانه ادبی نداریم، این اولین کتابی که خودش تشکیل شده، حالا تا حدی با شعر جاهلی باشه، ایشون شعر جاهلی را بررسی نکرده. البته خانم نویبرت بعضی دیگه قبلا گفته بودن قرآن به نظر میاد این کارو کرده، خب این واقعا درسته، همین که وحی قرآن در 23 ساله اول یه متنای کوچیک رو فرو فرستاده و بعد که مؤمنین یاد گرفتن در مراحل بعدی که خزانه کوچکی تشکیل شده به خود اون ارجاع داده، و این دقیقاً درسته. مثلا یک جای قرآن تفسیر لغت نور رو دقیق میگه، ولی بعدش مثلا الله و نور السماوات و الارض رو به صورت خیلی جزئی توضیح میده، ولی دفعات بعدش اشاره میکنه. به هر حال مقصودشون اینه که میگن که اینها با یه مکانیزمی شمردن که در هر سوره چند درصد از این فرموله ها وجود داره و اون چند درصد عبارات، و با یه فرکشنی کسری درصد فرمولی بودن اون سوره رو در آوردن. حالا من جزئیاتش وارد نمیشم، ولی کلیتش معناش اینه. و بعد ایشون تمام سوره های قرآن رفته اینجوری چک کرده و بعد به این نتیجه رسیده که از سوره یک شمارده تا 114 این نتیجه هستی مقالشه، که خب واقعا اکثر سوره قرآن بالای 20 درصدن، فقط یه سوره است که اصلا فرمولی نیست، این سوره 108 و 104 هم مثلا اون کاتو رد نمیکنه. نه تنها اکثر سوره ها هستن، خب کل قرآن هم به طور اوریج هست و این هم به صورت آماری رصد کرده. یعنی ما در حال یه جنبه های شفاهی قرآن داریم، ولی آیا فقط فرموله یا اینست؟ اینا خیلی بحثه، من فقط میخوام یه ایده رو بگم و چجور کامپیوتر کمک میکنه. بنابراین آها وقت ببینید شروع کرده کار کردن. اگه ما فرمولا رو سه عبارتی بگیریم، یعنی فقط عبارات سکنه فرمولای سه عبارتی بگیریم، 52 درصد قرآن حالت فرمولی داره. اگه چارتایی بگیریم 33 درصد، اگه پنجتایی هم بگیریم 23 درصد، یعنی حتی اگه سختش هم بکنید باز قرآن اون در کل به نظر میاد یه جنبه های شفاهی توش منعکس شده. خب که اینم اشکالی نداره دیگه، یعنی اشکال کناره. خب ما میدونیم همیشه گفتیم به نوعی شفاهیت در قرآن هست، برای اینه که قرارش قرائت بشه، برای اینکه با مردم خوانده بشه. حالا این مجای کار داره. ببینید مثلا گفته که فرمولایی که خیلی زیاد تکرار شده، خیلی کلیدی، ما فی السماوات ما فی الارض، یا ایها الذین آمنوا لا مثلا لا تقولوا مثلا الله على كل شيء قدير ان في ذلك آیات قوم مثلا يتفكرون. بعد ایشون حتی کارم کرده که اگر مسئله، خب حالا ما گفتیم فرمول دو بار تکرار بشه میشه فرمول، چه میشه اگه سه بار بشه، چهار بار بشه، پنج بار، شش بار. ببینید تا پنج بار قرآن در کل اون کات 20 درصد رد میکنه، 6 بار و 7 بار و 8 بار و 9 بار و 10 بار خب یه محدودیت زیادیه، یعنی به نظر میاد هم تو حالا اینو بحث کردی یه مقدار که با حقای علم بعد بحث کنم، من دیگه بیشتر نمیرم. بعد بنابراین یه چیزی که ایشون خیلی خواسته رو سر صدا کنه که بعد هم یه دیدگاه خاصی داشته، این شده میخواسته بگه قرآن تدوین شده، ادیت شده، نمیدونم تدوینش بیشتر تو مدینه بوده که همه جواب، یعنی واقعا این تیکه هاشو کسی قبول نکرده، کسی که نه مسلمونا، همون محققین برجسته که الزاما مثلا سکولار هم هستن و بی‌طرف هم، مثلا آقای اندرو ریپین، ایشون اومده گفته که آره حالا غیر از این من میام قرآن رو به مکی و مدنی تفسیر میکنم و همینو توش نگاه میکنم، یه جنبه‌ای که پیدا کرده درسته، تفسیرش غلطه، مدینه فرمولی‌تره. یعنی شما در اگه عبارت سه قسمتی بگیری، چهار قسمتی بگیری، من تموم میکنم به زودی، پنج سه قسمتی، چهار قسمتی، پنج قسمتی بگیری، باز مدینه در هر حالتی فرمولی تره، که این اتفاقا به جنبه های حقوقی مدینه، فقهی مدینه و اینکه عبارات باید خیلی دقیق باشه و با تکرار همون عبارت اشاره به موضوعی که مثلا از سوره آل عمران اشاره به سوره، مثلا از سوره نساء اشاره به موضوعی که در آل عمران اومده میشه. به هر حال چه این چه گرفتی که مدینه مدنی ها بیشتر فرمولی هستن. بعد اونم حتی میگیم با تعداد فرمول بحث کرده، چقدر فرمول اندازش باشه، با تعداد تکرار بحث کرده. در کلیت همیشه مدنی، سوره های مدنی ما میدونستیم یه تفاوت هایی داره، ولی ببینید کمی کردن و این جنبه رو من تا حالا ندیدم کسی گفته باشه. خب از اول همه میدونیم با خوندنم همه میفهمن مدنی با مکی فرق داره، اینا نشون داده. برابری بعد کار جالبی که کرده که ما بحث نمی کنیم روش، این که میگه حالا یه فرمول در آوردم، آیا ما یه مجموعه کلاسترها، حلقه های از فرمول داریم؟ اونجا باید قواعدش خود آزاد کنه، یا باید بره به ریشه های مشترک بره، یا یه سری ضمایر رو عوض کنه. مثلا میگیم یه کلاستری یا یه مجموعه حلقه های مجموعه فرمولا داریم، جاهدو فی سبیل الله، تو جاهدون فی سبیل الله، مجاهدون فی سبیل الله، یجاهدون فی سبیل الله. قبلا اینا رو فرمولای مستقلی گرفته بود، چون به ریشه نرفته بود. اون وقت حالا این ساده ترینشه. اینجا یه کارهای جالبی کرده، فرمولای جالبی هده کرده. ببین مثلا اینو از میکی مجموعه آبادم کورپوس قرآن، ببینید این سبک ولا آد اخاه و بودن، الا سبوده اخاه و سالن، الا مدیانه اخاه و شهی و قالا یا عبدالله. اینجا اگر این اسم رو تغییر بدی، قبلا فرمول نمیشد چون هود و ساله و شعیب مثلش میامدن، ولی اگر این استراکچر رو نگاه کنید این رو خمه رو میفهمید که اتفاقا از سوره های مثل اعراف و انبیاء و هود و اینا اینا تکران میشه. الا اخاده و هود قال یا هم از قال لهم اخوه هم نو الا تتخون، از قال لهم هود الا تتخون، اینا فرمول کلاستر فرمول میشن به خاطر اسم نوحود و صالح الزاماً. البته فرمولای چهار قسمت اولش که این همه، بعدا میتونه فرمول 6 حرفه، 7 حرفه بشه، یا بگیم فرمولای هفت حرفی ان که با هم یه خانواده میسازن. برابر این من اینم دیگه بحث نمی کنم. یک اسلاید، دو اسلاید مونده. بعد یکی از آقایون، آقای ساینا، کار جالبی کرده. اون دو تا کاری که انجام شده، یکی کار آقای صادقی و یکی کار آقای بنیستر، رو اومده با هم توی یه نمودار جمع کرده. کار آقای صادقی نشون میداد که با گذر زمان متوسل کار آقای مهندس بازرگان اول شروع کردن، آقای صادقی ادامه دارن، افراد دیگه هم ادامه دادن، خود آقای ساینای و اینها، ولی واقعا ابتکار آماری کامپیوتریش بر اسم آقای بازرگان، مهندس بازرگان هستش، همون نخست وزیر. ببینید با طول زمان، متوسل طول آیه ها با زمان بیشتر میشه، یعنی سوره های مدنی طول بیشتری داره، متوسط آیه هاشون، متوسط طول آیه هاشون بیشتره، از اون ور هم جنبه شفاهیتشون بالا رفته. اون وقت یه نمودار گذاشته و تقریبا میبینید که یه حالت میگن کورلیشن مثبتی وجود داره. حالا این معناش چیه، دقیقاً چیه؟ ولی ببینید در اون پزشکی و ریاضی و فیزیک نیست که یه خط صاف بتون بدن، اونجا هم گیرتون نمیاد. این واقعا در علوم انسانی چنین چیزی رو دیدن و واقعا نشانه ای که یه حقیقت اون پشت هست. برای من نقدهاشو دیگه وارد نمیشم، چون خیلی نقد اصلی که به هر دوی آقایون شده، صادقی و بنیستر شده، که گفتن نتایجشون جالبه، ولی شما باید دقت کنید. قرآن یک کتابیه که بسیار یک کتاب با یه ژانرای واحد، با یه گونه ادبی واحد نیست، یک کتاب حقوقی نیست، یک کتاب حقوق رو برمیدارید ژانرای حقوقی داره، یک کتاب ریاضی برمیدارید، فیزیک برمیدارید، شعر سعدی برمیدارید، یک کتابیه که ژانرهای مختلف داره، از قصه داره، از دعا داره مثل معوذتین، از حالا تسبیح و تشبیه خداوند داره، از سوره هم کاملا متفاوته. برابری اینها رو مثلا کسی سامه دیوین استوارت خیلی دارن کار میکنن، ژانرهای قرآن، میگه که این تأخیر شما چون همه ژانرها رو با هم گرفته یک کمی مشکل ایجاد میکنه، شما با ژانرها رو بشکنید، اون وقت اول رو ژانرهای مختلف تأخیر کنید، مثلا حوامی رو با هم بگیرید شبیه همه،
سوره های مدنی که حالت فقهی دارن و با هم بیشتر جنبه های حالا طولانی تر جنبه های حقوقیشون بیشتره با هم بگیری، سوره های کوچیکتری که راجع به قیامت و آخر زمان و بقول این اپوکالیپتیکن صحبت میکنن با هم بگیری. این اشکال به آقای صادقی هم تا حدی وارد شده، یعنی تنها اشکال وارد مثلا مهمترین اشکال وارد به کارش اینه که خب درسته ایشون هم همینه میگه، ولی تغییر ممکنه بر اثر زمان نباشه، تغییر ژانر باشه، ولی خب ژانر قرآن هم به نظر میاد با زمان تغییر کرده، یعنی از اون سوره های کوچیکه و شمس و ضحاها ما رفتیم سمتی. برای دیگه با این تموم میکنم. ببینید دوستان، آقای قندهاری هم در این مورد صحبت میکنن، آقای بنیستر کارش رو توصیه داده، دو تا وبسایت درست کرده، یه وبسایت درست کرده، لینکش اینجاست. آقای قندهاری هم صحبت میکنن، خیلی فرندیه و تمام این فرمولایی که من گفتم اونجا میتونید ببینید. مثلا من این مورد انتخاب کردم که تمام با همون بیس رفتم، حالا اسمش رو لمس صدا کرده نه با ریشه، و ببینید فرمولای 3 حرفه 4 حرفه هر گونه، مثلا ایها الذین آمنوا من دون الله ما کان علی کل شیء، بنابراین اونجا این مال 2020 همه چی اونجا لیست شده. من با اجازهتون خیلی عذر میخوام، متوقف بشم. خیلی ممنون.
تمام شد آقای دکتر؟
بله بله بله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، استفاده کردیم، بحث نوعی بود، خیلی هنوز جای کار داره و انشالله که قرآن پژوهان جوان و با انگیزه با استفاده از تکنولوژی روز بتونن دستاوردهای مهمی رو در این بحث داشته باشن و هرچی بیشتر به فهم قرآن کمک کنه. شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر، اگر دوست داشتید و افتخار بدید در خدمتتون هستیم. بخش پایانی پنل ما سخنرانی ببخشید عذرخواهی میکنم، من یه چیز الان فراموش کردم در حضور جناب آقای قدوسی، عذرخواهی دارم از آقای میراحمدی بکنم. من به محض اینکه آقای دکتر با توجه به اختلاف زمانی که هست سر ساعتی که مقرر بود حاضر بودن در به اصطلاح فضا، منتها ما چون تاخیر داشتیم من نوبت سخنرانی جناب آقای میراحمدی رو جا انداختم، اشتباه از من بود، من عذرخواهی میکنم، سر تعظیم فرود میارم و برصد ایشاله که بر ما ببخشن. ما به مصداق این که جناب آقای میراحمدی من نااهلش بحث، از ایشون میخوام که در صورت این رو به حساب قفلت بنده بذارن. ما در خدمت آقای دکتر میراحمدی هستیم و ایشاله بعد در خدمت آقای دکتر قندهاری خواهیم بود و با گزارشی که دبیر علمی این پنل جناب آقای دکتر نبوی خواهند داد همایش رو به پایان میبریم و منتظر دیدار شما در همایش های بعدی خواهیم بود. جناب آقای دکتر میراحمدی اگه صدای بنده رو میشنوید در خدمتون هستم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر میراحمدی. من خاطر نشان کنم ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستن و ما با عنوان راهکارهای استعمار ستیزی در تفاسیر اجتماعی با تاکید بر اندیشه امام خمینی و علامه مقنیه در خدمت ایشون خواهیم بود. آقای دکتر از الان شما به تا ساعت 3:45 ما در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. با عرض سلام و احترام خدمت همه سروران گرام و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما. البته بنده استفاده کردم از بیانات جناب آقای قدوسی، آقای دکتر قدوسی عزیز، شاید توفیق بود ما بهره بگیریم از دیدگاه های ایشون. در ابتدا تشکر میکنم از خانم دکتر پارسا و همچنین جناب آقای دکتر درزی که زحمات در واقع به ثمر رسیدن این همایش وزین رو به عهده گرفتن. خدمت شما عارضیم که مقاله که در حقیقت مقاله مشترکی که بحث اکبر خانم دکتر با وفا به همایش ارسال کردیم و توفیق شد الان ارائه کنیم، از اکبر خانم دکتر با وفا تشکر ویژه دارم، پیرامون راهکارهای استعمار ستیزی در اندیشه خمینی و علامه مقنیه هست. خب اگر ما بخواهیم یک گزارش کوتاه دهیم که اصلاً جایگاه آقای مقنیه کجا هست، جایگاه امام خمینی کجا هست در بین تفاسیر اجتماعی، باید دقت کنیم این دو بزرگوار و این دو مصلح معاصر باید اندیشه هاشون رو شما بین قرائت های در واقع سنتی و اجتهادی و نوعاً شناسید. حالا من اینو خارج از در واقع مقاله عرض میکنم، ما باید دقت کنیم که اندیشمندان معاصر ما که رویکردهای اجتماعی داشتن از اون پوسته و قالب سنتی به نوعی خارج شدن و رویکردهای اجتهادی و نواندیشانه رو به خودشون گرفتن. البته نواندشانه به معنای در واقع دیگردیسی و خروج از مبانی به هیچ وجه نیست، ما این رو باید بهش توجه کنیم چون این خطا هست. و تلاقی این اندیشه ها در همین قرائت های اجتهادی و نواندشانه خواهد بود. خب این وسط شما مشاهده میکنید که مفسران در واقع اجتماعی ما دغدغه هایی دارند. حالا اون مبانیشون بازگو شد، جناب آقای دکتر قاسمپور عزیز در پایان ارائهشون اشاره کردن. یکی از این مبانی مشترکی که شما در بین اندیشه های مصلحان اجتماعی مشاهده میکنید دغدغه ظلم ستیزی است، که این قالب ظلم ستیزی را شما مشاهده میکنید که با همون استعمار ستیزی و استکبار ستیزی و در واقع استثمار ستیزی و اینها خودش را نشان میدهد. خب وقتی ما اندیشه ها را با همدیگه به نوعی مقایسه کنیم، جایگاه اونها بهتر روشن میشود. ما باید توجه کنید که حضرت امام که دیگه همه ما میدانیم ایشان مصلح معاصر هست و اندیشه های ایشون اندیشه هایی هست که کارآمد هست، کافیه شما بروید تمام آثار امام رو یک تورق کنید، یک احصا و استقصای درستی داشته باشید، میبینید که بحث در واقع مبارزه با ظلم و به ویژه به طور خاص استعمار ستیزی در آثار امام در واقع تکرار شده، به تعبیر بعضی از بزرگواران بسامد آن زیاد هست دیگه. و این رو هم در آثار مقنیه شما مشاهده میکنید. اگر شما اون 62 اثری که از آقای مقنیه به جا مونده، حالا آثار بعض از آثار فقهی رو کنار بگذارید که یک رویکرد مشابهی رو ما اینجا میبینیم. و در خصوص مفاهیم شما میبینید جناب آقای مقنیه وقت امام هر دوتاشون استعمار رو یک مفهوم عام میگیرن. وقتی مفهوم عام شد دیگه طبیعتاً شما میتونید براش مثال‌های متعددی رو ذکر کنید. استکبار عام هست، اینها رو شما وقتی عام ببینید دیگه مشخص میشه هر سلطه‌گری که بخواهد بر ملت‌های خودشون در واقع ظلم کند و اونها رو ضعیف کنند و اونها رو مورد تجاوز و تعدی قرار بدهند در دایره استکبار میآید. خب این معنا رو شما بهش توجه کنید. و متاسفانه یکی از کارهای خیلی ننگاوری که میبینید این مستعمران و مستکبران انجام میدهند استحاله واژگان میکنند. مثلا شما میبینید مفاهیمی که مفاهیم خیلی خوبی هست و به قول امروزی ها خیلی شیک هست، خیلی مورد استقبال هست، مثل اصلاح طلبی، مثل در واقع مباحث علم، اینها رو میان استحاله میکنند، واژه ها رو از اون کاربردها و ارزش هاشون در واقع تغییر ماهیت میدهند. آقای مقنیه در آثارشون به دقت به این نکته اشاره کرده، ببینید در تفسیر الکاشف شما بروید ایشون میگه هر ملتی حق فطرت و ضرورت عقلی حق دارد سرنوشت خودش رو تعیین کند و به هیچ کس اجازه نده در امور اونها دخالت کند. و میگه مستکبران میآیند مفاهیم شعارهای اصلاح طلبی اینها را که در واقع دروازه برای تمدن هست، نشر تمدن هست، با این ادبیات بازی میکنند و اونها رو فریب میدن. بحث دین رو هم همینجور، دین رو هم میاین در واقع دوچار تحریف میکنن، بحث علم رو هم همین گونه. و سرمایه داری این به نوعی میاین اختلاف میاندازن بین کشورها و اونها رو در واقع به جنگ های ویرانگر مبتلا میکنن که دیالا من نمیخوام وارد مصادیق اون شم. خب اگر ما بخوایم استعمار را با توجه به این نکته که بازگو شد که عرض کردیم استکبار مفهوم عام هست از ببیجه در اندیشه حضرت امام، و اگر شما بخواهید بدانید که مستکبران چگونه برای تحقق اهدافشون از اون بهره میگیرن، باید دنبال استعمار و استثمار بگردید. مستکبران هم دنبال استعمار بودن هم دنبال استثمار بودن. ما در آثار حضرت امام و آقای مقنیه این دوتا واژه را دائم میبینیم. برای همینه که در باور امام و در منظومه فکری حضرت امام استعمارگر به کسی میگن که خداوند را فراموش کرده و با گردن کشی خودش را برتری میبیند و برای این برتری طلبیش هم از هیچ تلاشی در واقع فروگذار نمی کنند. دیگه ببینید نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مستضعفان رو میان استعمار میکنن، راحت نمیذارن دیگه. گاهی اوقات میان عوام فریبی میکنن، از دین علیه اونها استفاده میکنن، از علم علیه اونها، از مفاهیم آزادی، از تمام اینها علیه اونها استفاده میکنن. و آقای مغنی هم باورش بر اینه که کشورهای استعمارگر که در واقع پیش خرابول اونها آمریکا هست، نظام خودش رو به عنوان رهبر استعمار جدید تو عصر حاضر معرفی میکنن. و ایشون میبینید با آیه 31 سوره رعد استناد میکنه و از اون نتیجه میگیرد که در واقع این آیه به نوعی به استثمار ضعیفان و در بند کشیدن اونها استوار است. من برای شما بگم که نکته خیلی جالبونه که در اندیشه آقای مغنیه مانند حضرت امام در واقع اون میگن شیطان بزرگ رو مشخص کردن، جهاد رو مشخص کردن. و جالبه شما بروید این اشتراک ها رو ببینید، دائما آقای مغنیه در تفسیرشون، در آثار دیگه شون، در شرح نهج البلاغه شون میبینید که دست گذاشتن روی این خوی استعماری آمریکا که چه میکنند. و حالا اینکه یه عده آمدن بگن که آقا آقای مغنیه مخالف بوده با خط و مشی فکری حضرت امام، این در واقع خیلی ساده لوحانه هست. شما کافی است بروید کتاب در واقع آقای مغنیه رو در سال 1979 که چاپ شده به عنوان الخمینی و دولت الاسلامیه، این رو برید مشاهده کنید که در بیروت چاپ شده، یه بازنگری در واقع اون افکار بازنگری شده فقهی خودشون رو که میآورد و در اونجا به دفاع از اون انقلاب ایران میپردازد و محافظه‌کاری و مجامله هم ندارد، از رهبر انقلاب اسلامی ایران با تکریم و تجلیل یاد میکند. ببینید یه راهکارهایی را، چون من باید وقت را غنیمت بدانم، راهکارهایی را دارند که ما سریع به اونها اشاره میکنیم. راهکارهای فردی دارند، مثل در واقع پایبندی به اصول اسلامی، خودباوری، آزادخواهی، شجاعت ورزی، که حالا من گذرا و در واقع خیلی مختصر به اونها اشاره میکنم. مثلا در خصوص پایبندی به اصول اسلامی خدمت شما عرض شود که در باور هر دو اندیشمند این هست که اگر مسلمان ها پایبند به اسلام باشند و به سبب اون تزکیه نفس داشته باشند، این اختلاف ها از بین می رود. ببینید خیلی تأکید بر وحدت دارن که الان ما به اون اشاره می کنیم و اینجا ما در واقع پایبندی به اصول اسلامی رو باید لحاظ کنیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تعبیری که هر دو بزرگوار دارن. یا بحث خودباوری، استعمارگران تلاششون بر اینه که مستضعفان رو قانع کنن که نمیتونن صنعتی رو ایجاد کنن، به نوعی ایجاد یأس کنن، موجب این باشد که سلمان ها و به ویژه دولت های کشورهای اسلامی اینها در واقع دچار خودباختگی شوند، مجدشون رو در واقع از بین ببرن. که میبینید آقای مغنیه در ذیل در واقع آیات فراوانی میاد اشاره میکنه که خوی اسرائیل این هست. آیه 104 سوره نساء رو بهش استناد میکنن که اگر خواستید بروید در تفسیر الکاشف اونجا ببینید، چون من وقتم کمه دیگه سریع عبور میکنم. یه بس آزادی خواهی که حق آزادی رو هر دو اندیشمند در واقع محترم میشمارن، به تعبیر آقای مغنیه هیچ کس در روی زمین حق نداره مزاحم آزادی دیگران شه، چون انسانیت انسان به آزادی و اراده او هست، خداوند هم مردم را مطابق آزادی اونها میآزماید، امتحان میکند. این حق حق محترمی هست و شما میبینید که استعمارگران میآیند این آزادی در واقع آزادی که خداوند به ما هدیه کرده میان اون رو به قبضه میکشند. به بحث شجاعت ورزی، نکته‌ای که هر دو اندیشمند بهش توجه دارند و شما مشاهده می‌کنید که آیه مغنی ذیل آیه ولا یخافون لومت لائم، آیه 54 سوره مائده، میگه این آیه در واقع تصویر گویایی از انسان متدینه و اهدافی از سوال می‌کنه که به جهت اونم فراری می‌کنه و به جنگ‌های مختلفی که در تو زمان ایشون رخ داده بوده، جنگ ویتنام و خاورمیانه و سایر اونها که در واقع جهان از اونها داره رنج می‌بره. اینها مزدور اومدن این کار رو کردن با مطبوعات، در واقع رادیوها، حتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت شما می‌بینید این بلاها رو سراغ سر اونها بردن. و ایشون در شرح نهج البلاغه شون هم به این سخنان امام علی علیه السلام استناد میکنه، مانند حکمت 17 هم که امام میفرماید ترس با ناامیدی هم است و زندگی با محرومیت. یا آیه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، آیه 35 سوره محمد. حالا ما راهکارهای اجتماعی را مشاهده میکنیم، مانند بصیرت افزایی، بسیج همگانی، تصمیم و اراده جمعی، جهاد و مبارزه، که هر دو اندیشمند در باره بصیرت افزایی سخنانی دارن که من دیگه فقط یک نمی از یمی را میگم، که امام بازگو میکنن که ما میخواهیم آن مقداری که میدیم به مستضعفین دنیا و ممالک دنیا عرضه کنیم تا بفهمند که این مستکبرین و ابرقدرت ها با آنها چه میکنن. و گاهی اوقات امام ملموس میآید، میگه استعمار در واقع مانند یک رابطه ایران با استعمار عصرش مانند در واقع بره با گرگه، که این رابطه به صلاح بره یعنی مستضعفان نی، بلکه اونها میخوان اون از اون بدوشن و در مقابل چیزی ندهن. آیه مغنی هم به آیه 52 سوره فرقان اشاره میکنه و جهاد بزرگ و کبیر را در واقع مطرح میکنه. در باب بسیج همگانی هر دو بر ضرورت وحدت میان مسلمان ها تو هر مسلک و هر مذهبی با هر اندیشه تأکید میکنند، و این رویکردهای تقریب گرایانه که ما داریم ویژگی تفاسیر اجتماعی معاصر هست در همین بحث بسیج همگانی خودش رو نشون میده، که باید از هر نوع فرقه گرایی پرهیز کرد و دست استعمار رو رو کرد، که هیچ سلاحی در واقع نیرومندتر از برای اونها نیرومندتر از فرقه گرایی نخواهد. یا بحث تصمیم و اراده جمعی، خدمت شما عرض شود که هر دو اندیشمند بر این اراده جمعی مسلمان ها تاکید می کنند که آقا تصمیم و اراده مقاومت یکی از راه‌های اجتماعی استعمار ستیزیه، چون که عزم و اراده نداشتن برای قیام الهی سبب میشه که همه جهانیان بر کشورهای مسلمان چیره بشن و مورد نفوذ دشمنان قرار بگیرن. در باب جهاد و مبارزه هم هر دو اندیشمند با استناد به آیات قرآن نظرشون بر اون است که پیروان قرآن باید در تمام عالم با تمام نیرو و توان خودشون بر ضد استعمار مبارزه کنن و از جهت دینی بر اونها در واقع براشون بهتر هست و این جهاد باید ادامه پیدا کنه تا در واقع فتنه از جهان برداشته شود. خب ما خدمت شما عرض شد این نگاه ها رو از این دو اندیشمند میبینیم و عرض کردیم خیلی شبیه به همدیگه سخن گفتن، کافیه که یک احصایی در آثار این دو اندیشمند داشته باشیم و از اونها خدمت شما عرض شد که این اشتراک دیدگاه و این دغدغه رو ما پی میبریم. خب عرایض بنده تمام شد، خواستم وقت رو در واقع رعایت کنم اگر تصدیق کردم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، تشکر ویژه به خاطر رعایت و مدیریت زمان. هرچی از مباحث قرآنی بشنویم باز آتش ما و همه دوستان به نظرم فروکش نخواهد کرد. انشالله این مهم رو میسپاریم به اوقات دیگر و در نشست‌های بعدی که انشالله افتخار داشته باشیم در خدمت شما هم باشیم. من از آقای دکتر قندهاری درخواست میکنم چنانچه حضور دارن به ما با صوتی که به صلاح ازشون دریافت کنیم انشاءالله بحث خودشون رو آغاز کنن به عنوان آخرین سخنران، و انشاءالله که ما بتونیم این همایش رو با بهترین و در صورت حظ معنوی که همه ما انشاءالله در این دو روز ازش بهره‌مند شدیم به پایان ببریم. نخستین گام ها برای عینی سازی تفسیر قرآن به قرآن، روش ها و راهکارهای جدید، عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر محمد قندهاری، دانش آموخته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران و از نیروهای تازه نفس قرآن پژوهان جوان با انگیزه، که برایشون آرزوی توفیق داریم. حسن ختام برنامه ما آقای محمد قندهاری به عهده شما گذاشته شده و بعد در خدمت آقای دکتر نبوی خواهیم بود برای جمع‌آوری کلاً پنل و انشالله دوستان رو به خدا خواهیم سپرد. آقای قندهاری بفرمایید. آقای قندهاری، ما ساعت 3:49 است، ما با تخفیف با شما 16:05 انشالله به پایان ببرید.
سلامت باشین خانم جزایری، خیلی ممنونم. من حقیقتش اگه بتونم صفحه‌مو شیر کنم خیلی بهتره، یکی به خاطر اینکه فونت‌ها لود نشده اینجا، این اسلایدی که دارم می‌بینم فونت‌هاش کلاً به هم ریخته.
ولی خانم سوالی
نه مشکل بزرگتر اینه که من خواستم از این یه سری از این سایت های آنلاین نشون بدم به دوستان که چه راهکارهایی وجود داره. اینا رو بعد صفحه‌مو شیر کنم، امکان شیر صفحه دارم؟
بله.
چجوری باید شیر کنم؟
الان دسترسی بهتون داده میشه.
ممنون میشم.
آقای دکتر قندهاری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام.
کنار علامت دوربینتون یه علامت دارید شیر اسکرین هست، کلیک بفرمایید صفحتون به اشتراک گذاشته میشه.
ممنون، خوب شریف
زدید. الان دیدم. تشکر.
اوکی، الان همه چیز رو به راست
دارم گردم ببینم. آندی تو زده براش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دست اندرکارای برنامه، به خصوص خانم دکتر پارسا که از منده دعوت کردن که این موضوع مورد بحث موضوعی که آماده کردم رو ارائه بکنم خدمت دوستان. نکته که هست اینه که این هرچند به این پنل مرتبط نیست، ولی خب به نوعی ادامه فرمایشات جناب آقای قدوسی هست و ارائه آقای قدوسی خیلی کمک میکنه به اینکه بشه اینو سریع‌تر مرور کرد، چون آخر برنامه هست. من تلاش میکنم که خیلی زود برسیم سراغ اصل مسئله. خب من صفحه‌ام رو هنوز فکر کنم، آها این شیر اسکرین. خب
ما هنوز نداریم.
الان چطور؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تفسیر قرآن به قرآن الان دیگه برای همه قرآن پژوهان یک متد خیلی آشنا و کارآمد تلقی میشه و حالا یه زمانی نوآوری محسوب میشد، ولی امروز شاید یک عام باشه در مباحث تقریب تفسیر معاصر.
آقای دکتر صداتون یه خورده کیفیتش خوب نیست. تصویرتون اگر بریده میاد صداتون.
تصویرمو بردارم. چشم. بذارید من تصویرمو بردارم.
الان کلن از برنامه خارج شدید آقای دکتر.
نه من هستم.
آن الان بله. تصویر شما نیست ولی پاورتون.
بله. صدای من درست شد؟ صدا درست شد؟ من برمی‌گردم.
بله صدا
بهتر
شد. بله.
خب من برم سراغ اصل مسئله. مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان و در مواقع متعددی که بحث از روش خودشون کردن همیشه به این مسئله توجه میدادن که هستری در خیلی از برداشت ها و ابعاد مختلف فهمشون از قرآن با هم دیگه اختلاف دارن و اینو بارها و بارها گوشزد کردن که این اختلاف ناشی از روش غلطه و اگر ما برای فهم قرآن به خود قرآن رجوع بکنیم این اختلاف برداشته میشه. و خب این رو خیلی هسترین قرآن دیگه هم گفتن، چه در شیعه در اهل سنت این مسئله خیلی تکیه کرد. اگر به طبق قرآن به قرآن روی بیاریم به نوعی اثر اون پیچفرزهای بیرونی، اثر اون مبانی مورد اختلاف کمتر میشه و این به ما کمک میکنه که بتونیم به یک برداشت واحدی دست پیدا بکنیم. این مسئله به نوعی بدیهی فرض شده، یعنی اثباتی برای این مسئله ارائه نکردن، اما نویسندگان یا محققینی که به نقش مفسر در تفسیر اشاره داشتن همه این مسئله رو گوشزد کردن که اگر ما داریم از هر نوع تفسیری حرف میزنیم نمیتونیم اون ذهنیت‌های مفسر رو حذف کنیم. مثلا ذهبی در تفسیر مفسرون این بحث رو درباره تفاسیر اثری آورده که حالا اسمش اینه که تفاسیر اثری مثلا به نوعی تفسیر نقلی هم و مفسر توش نقشی نداره، ولی اون به خوبی متوجه شده که اون تفسیر اثری هم از مفسر رنگ میپذیره. یا مثلا جناب آقای ایزدی مبارکه استاد دانشگاه امام صادق در مقاله‌ای که در نقد روش تفسیر قرآن به قرآن نوشتن به خوبی مسئله رو اشاره کردن که همواره مفسره که داره تفسیر میکنه با هر روشی که باشه، و اگه اجتهاد اون نباشه طبیعتا حتی نمیتونه متوجه بشه که این تفسیر این آیه در کدام آیه مثلا از کدوم آیه میشه کمک گرفت برای تفسیر. و این گونه است که همیشه مفسر نقش خودش رو باقی خواهد داشت در تفسیر، و به اصطلاح ما نمیتونیم به یک تفسیر کاملا عینی دست پیدا بکنیم. یا آقای ولید صالح باز به نوع دیگه این مسئله رو در نوع رجوع مفسرین به مباحث فیلولوژیکال و لغوی بیان کرده. این منجر به این شده که برخی از افراد حالا با تأثیر از آگادامر و اساسا از رسیدن به هر نوع تفسیر عینی کلا نامید شدن و به قول آقای مجتبی شبستری گفتن هیچ متنی تفسیر منحصر به فرد نداره اساسا، یعنی هیچ تفسیر عینی وجود خارجی نداره و هر آنچه که هست تفاسیر ذهنیه و با هر ذهنیتی ما یک تفسیر داریم و هیچ کدومشون به دیگری برتری و رجحان هم نداره. خب همه هم میدونیم که توی مباحث هرمنوتیک و مباحث فهم متن این یک سر نظریات این حوزه است، یعنی به نوعی یک اکستریمه، یعنی این به نوعی نسبیگرایی کامله که خب هرچند که هنوز طرفدارای خودشون داره ولی قرائت غالب یا قرائت رایج این نیست. هنوز که هنوز افرادی هم هستن که مدافع تفسیر عینی هستن، امکان رسیدن به تفسیر عینی رو ممکن میدونن، اما شاید بشه گفتش که به نوعی بیشتر فیلسوفان یا حالا افرادی که تو بحث فهم متن قدم زدن به دنبال یعنی گام برداشتن به سوی تفسیر عینی هستن، یعنی نه اینور اکستریم و نه اونور، یعنی نه مدعی نسبیگرایی محض و نبود هر نوع تفسیر واقعی عینی بیرونی هستن، و نه از اون طرف هم ادعای رسیدن سهل و آسان رسیدن به اون تفسیر عینی دارن، بلکه بیشتر الان تا جایی که حالا من متوجه شدم میشه اینجوری گفتش که ما میتونیم یک تفسیر رو به از یک تفسیر دیگه ترجیح بدیم، یعنی هرچند که ممکنه ما نتونیم به راحتی ادعا بکنیم که رسیدیم به اون تفسیر عینی، ولی میتونیم گام برداریم به سمت اون تفسیر عینی. خب چه جوری میتونیم گام برداریم؟ اولا خوبه که ما اینو بدونیم که در تفسیر قرآن به قرآن بیاین ببینیم افرادی که تا حالا این تفسیر رو کردن چه تفاوت‌هایی با هم داشتن، این تفاوت‌ها ناشی از چی بوده. این اتفاق در 10 سال اخیر توسط چند نفر از پژوهشگران و قرآن پژوهان رخ داده و خوشبختانه در سنت‌های مختلفی هم این اتفاق به طور موازی، یعنی این پژوهش به طور موازی انجام شده و به این نتیجه رسیدن. شاید قدیمی‌ترین فرد اینا آقای متیری، محسن المتیری باشه که پایان‌نامه دکتراش حدود 20 سال پیش شده بود، 2011 در واقع کتاب منتشر کرده به عنوان تفسیر القرآن را تأصیل و تقویم، که توی این ایشون میاد چندین مفسر قرآن به قرآن رو بررسی میکنه و خطاهایی که در این تفاسیر راه یافته رو میاد نشون میده و این خطاها رو هم دسته‌بندی میکنه بر اساس حالا مبانی خودش و بر اساس اون علل رخ دادن این خطاها. ما کاری نداریم این خطاها درسته یا غلطه، اون چیزی که برای ما ارزنده است اینه که این پژوهشگر یعنی آقای متیری متوجه این شده که تفاسیر قرآن به قرآن با وجود اینکه حرف از یک روش میزنن اما به دستاوردها و نتایج مختلفی رسیدن، یعنی عملکردهای متفاوتی داشتن. پژوهش مشابهی توسط آقای قجری انجام شده توی تفسیر قرآن به قرآن دراستون تاریخی و نظریه که در 2015 منتشر شده و ایشون هم تلاش کرده همین تفاوت عملکردها رو ردیابی بکنه. باز مشابه این پایان‌نامه دکترای آقای صهیب سعید هستش در دانشگاه سوئز لندن تحت عنوان اینتراقور آنیکرمنوتیکس، که توی این اومدن روش‌های چندین مفسر قرآن به قرآن رو مقایسه کردن و به صورت خاص تفسیر سوره انعام اومدن دستاوردها و نتایج تفسیری این مفسران قرآن به قرآن رو با همدیگه مقایسه کردن و نشون دادن که اینا با همدیگه خیلی متفاوته و علت این تفاوت‌ها رو از منظر حالا روش مبنا و اون عملکرد یا پرکتیس بررسی کردن. توی ایران هم آقای علی فتحی در همین 6 ماه پیش یک کتابی منتشر کردن تو آبان 1400 تحت عنوان تفسیر قرآن به قرآن، سیر تاریخی، مبانی و معیارها، که حالا همه این پژوهش‌هایی که من نام بردم تو این مسئله مشترکن که به این نتیجه رسیدن که تفسیر قرآن به قرآن برخلاف ادعایی که داشته که ادعای رسیدن به یک تفسیر عینیه، تو این زمینه موفق نبوده و حتی شاید بشه گفت که تفسیر قرآن به قرآن حتی اختلافا رو کمتر هم نکرده، یعنی همون میزان اختلافی که قبل از تفسیر قرآن به قرآن بوده بعدش هم بوده. خب چرا همچین اتفاقی افتاده؟ علت چیه؟ و ما چه جوری میتونیم این مسئله رو برطرف بکنیم؟ خب همین پژوهشگرایی که گفتم علتهای مختلفی رو گوشزد کردن. یکیشون میزان استفاده از منابع بیرونیه، مثلا چقدر این مفسرین به لغت، اشعار، شأن نزول، روایات، تاریخ و امثالهم رجوع کردن یا چقدر جایز میدونن رجوع به این منابع بیرونی رو. خب این بحث مستقلیه، سر خودش رو کاملا میذاره. یکی دیگه مبانیه، مبانی فهم قرآن، مثلا بحث پیوستگی آیات، ساختار صور، نظم قرآن، اینکه آیا یک لغت در کل قرآن به یک معنا استفاده میشه و این بحثایی که حالا از زمانی هم توی کتاب‌های علوم قرآن مطرحه تو تفسیر قرآن به قرآن هم خودشون نشون میده و نمیشه از اینا چشم پوشی کرد. ولی مسئله که فعلا مد نظر ما هست تو این ارائه مسئله سازوکارهای مشابه یا بیاید، یعنی ما فرض کنیم که در مباحث دیگه، مباحث مبنایی، هیچ اختلافی نیست. اگر ما بخوایم گام برداریم به سمت عینی تر شدن تفسیر به قرآن و قرآن، یعنی اگه بخوایم یک الگوریتم یا یک روشی رو به صورت گام به گام طراحی بکنیم که اگر یک مفسری بر اساس اون الگوریتم بخواد آیات مشابه رو پیدا بکنه و بر اساس اون مشابه یابی به یک تفسیر دست پیدا کنه، این تفسیر کمتر مورد اختلاف قرار بگیره، یعنی مفسر دوم هم اگر از یک خاصگاه دیگه بیاد همین الگوریتم رو بیاد جلو، باز به همین نتیجه برسه. حالا فارغ از اینکه این 100% شدنی نیست و عرض کردم که ما در یک حالت وسط و بینابینی باید این رو دنبال بکنیم، اما این سوال هست که چه باید بکنیم. خب طبیعتاً اختلاف تا کنون برای مشابه یابی آیات رخ داده برمیگرده به اون سازوکارهای مشابه یابی که بر پایه تشابه‌های ظاهری یا بر پایه حوزه‌های معنایی و روابط جانشینی، همنشینی، تقابل معنایی و امثال اینا. برای این مسئله راهکارهای گوناگونی تا حالا ارائه شده که ما تلاش کنیم که این مسئله رو از حالت ذهنی یا حالت اجتهادی به یک حالت سیستماتیک و الگوریتمیک تبدیل بکنیم، یعنی به جای اینکه مشابهیابی آیات رو به تسلط مفسر قرآن واگذار کنیم و بذاریم هر مفسر خودش مشابهیابی خودش داشته باشه، آیا ما میتونیم یک سیستمی یا یک متدی رو ارائه بکنیم که این کمتر ذهنی باشه؟ خب تا کنون راهکارهای گوناگونی ارائه شده. یکی از راهکارها راهکار آقای عماد محمد هست. آقای عماد محمد یک زبانشناسه که تو دپارتمان لینگویستیک توی دانشگاه ایندیانا فکر میکنم استاد دانشگاه ایندیانای آمریکا هستن و خب مسلمونه، فکر کنم عربستان، اهالی عربستان هم باشن. ایشون یک کتابی رو داره تحت عنوان ارشاد اول الاذهان الی تفسیر القرآن بالقرآن و اومدن دونه دونه آیات قرآن رو در کل منابع عربی موجود تو نرم افزارها، یعنی اما از منابع تفسیری، حدیثی، تاریخی، فقهی، هرچی، اومدن این آیات رو رفتن نگاه کردن دیدن با چه آیات دیگه بیشتر با همایی داره یا کوینسیدنس داره. یعنی نویسندگان مسلمان معمولا این رو کنار چه آیات دیگه به کار میبرن. مثلا اینجا آیه 40 سوره بقره یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التی انعمت علیکم رو میبینید که این آیه رو با این آیاتی که دارید مشاهده میکنید، مثلا بحث با بحث میثاق خیلی ها به کار بردن، هرچند که این روشه یه الگوریتم به دست نمیده ولی به شما کمک میکنه که یه میانگینی از تمام آراء مسلمانان رو بتونید ببینید. از این جهت میتونه کار آماری باشه، یعنی روش سیستماتیکی نیست ولی کار آماریه که خب شاید بگیم میانگین مثلا تلاش های مسلمان ها شاید خطاش کمتر از تلاش تک تک افراد باشه، حالا اگر همچین مبنایی قبول کنیم. اما روش های سیستماتیک تری باز شکل گرفته. یکی کار سه تا از پژوهشگرا خانم آمنه بشارات، دلارام یزدانپناه و آقای رشید هستش که در 2015 این اولین کاریه که شاید تو این زمینه انجام شده، یعنی کمتر از 10 سال پیش که این پژوهشگران، خانم یزدان سپاس هم ایرانی هستن و هر سه نفرم فکر می‌کنم استاد دپارتمان های کامپیوتر ساینس هستن، یعنی رشته شون اساساً علوم کامپیوتره. این سه نفر تلاش کردن که با استفاده از ترجمه انگلیسی آیات قرآن و الگوریتم‌ها و لایبرری‌های موجود برای مشابه یابی بیان که مشابه هر آیه در کدام هستش، یعنی یادتون مشابه یابی. کار جالبی که کردن اینه که یه نمودارهایی هم در انتهای دست دادن که ما تلاش کردن که نشون بدن که هر آیه‌ای مثلا، یعنی این آیاتی که مثلا با یه آیه مشابهن یا با دو آیه مشابهن یا بیشتر یا کمتر، این مثلا چقدر درصدشون رو میزان تکرارشون چجوری. حالا ما از این رد بشیم، اما جدیدترین کارها در همین یکی دو سال اخیر شکل گرفته، یعنی در همین دو سه سال اخیر ما یک گرایشی می‌بینیم در پژوهشگرای میان رشته‌ای حوزه قرآن و علوم کامپیوتری که تحت عنوان دیجیتال هیومانیتیز هم معروفه، تلاش‌های بسیار زیادی دارن شکل میدن که فرایند مشابهیابی آیات قرآن رو نه بر اساس ترجمه‌های انگلیسی بلکه بر اساس خود متن عربی قرآن به صورت سیستماتیک انجام بدن. مثلا تو نشست سالانه انجمن مطالعات قرآنی ایکسا که پارسال در ایتالیا برگزار شد، من خودم ارائه داشتم. یکی از پنل‌ها خاص موضوع دیجیتال هیومانیتیز بود، همین پنل که شما می‌بینید، پنل هفتم، و سه تا از ارائه‌ها مرتبط با همین بحث مشابهیابی آیات بود که مثلا یکی از اینا پژوهش خانم منوا الشمری بود که از یک لایبرری تحت عنوان داک تو وک استفاده کرده بود که به نوعی تعمیم یافته یک روش معروف نچرال لنگویج پروسسینگ یا NLP است. حالا اینا چون تفصیل داره، من پیشنهاد میکنم که میتونید به چکیده و یا پیج دانشگاهی همین پژوهشگرایی که نام بردم رجوع کنید، چون وقت منم تموم شده تقریبا. هر کدوم از یک سری متدهای کامپیوتری استفاده کردن، مثلا متد شبکه عصبی، و این پژوهشگران خودشون هم بیان کردن که روشاشون یه محدودیت هایی داره، چون همه این روش ها که بتونه به یک نتیجه مقبول برسه نیازمند ترینینگ هست، یعنی نیازمند یک سری داده اولیه هست که اون داده ها مبنای ترین شدن اون الگوریتم مبنای اون خواهد بود. مثلا خانم المشاوی اومده از آیاتی که ابن کثیر آیات مشابه تشخیص داده برای ترین کردن استفاده کرده یا برای تست کردن استفاده کرده. خب طبیعتاً این اگر ابن کثیر خطایی داشته باشه، این خطا رو این روش هم به همون میزان اثرگذار خواهد بود. روش دوم، روش آقای عبدالله الصالح هستش که از روش شبکه عصبی عمیق استفاده کرده و به دقت بالاتری دست پیدا کرده. مثلا این دو تا آیه رو مشابه هم تشخیص داده، متاع لکم ولانعامکم. ولی شاید جدیدترین راهکار آقای اندرو بنیستر باشه که آقای جناب قدوسی تو ارائهشون مفصل ارائه کردن بحث فرمول ها، که خیلی به من کمک میکنه برای اینکه اینو مختصر دیگه عرض بکنم. آقای بنیستر بعد از اینکه اون کتاب خودشون مینویسه و همون توضیحاتی که جناب قدوسی فرمودن، به این نتیجه میرسه که خوبه اینا رو در قالب یک نرم افزار آنلاین در اختیار همه قرار بده. حتی این نیتش شاید بیشتر ضدیت با قرآن بوده، چون یک کشیش ضد اسلامی که خیلی هم میونه با قرآن و اسلام نداره از اونجا، و شاید بیشتر به نیت رد مثلا قرآن این کار کرده، ولی به مصداق اون عدو شباب صد سبب خیر اگر خدا خواهد، خیلی سایت خوبی از آن در مورده. سایتیه که دو تا دامین در دسترس، quran-tools.com اگر رجوع بکنید میتونید یک ثبت نام رایگان داشته باشین و از امکانات این سایت استفاده بکنید. تو این سایت اومده فرمول مختلف موجود به کار رفته آیات قرآن رو بر اساس فرمول های 3 یا 4 یا 5 کلمه ای به صورت سیستماتیک و کامپیوتری اینا رو شناسایی کرده و میزان بسامدش، تکرارش در سور مکی مدنی رو آورده و اینا رو در اختیار شما کامل قرار میده. مثلا شما اینجا میتونید حتی وارد یک سوره بشید، مثلا فرض کنم من سوره اعراف رو آوردم، آیات 148 149 150، تو هر کدوم از این آیات میاد فرمول هایی که دیده میشه، یعنی کلماتی که کنار هم قرار گرفتن اینها منحصر به همین یک بار نیست، جای دیگه هم تو قرآن استفاده شده، این کلمات رو کنار هم میذاره. مثلا شما این الگو اجل، جسد و خوار رو میبینید که میگه این الگو عیناً توی سوره طه آیه 88 هم اومده، یعنی اجلن جسدن لهو خوار خاص این سوره اعراف نیست، سوره طه اومده. و به همین ترتیب دونه دونه فرمول هایی که تو هر آیه هست رو در اختیار قرار داده. این کمک میکنه که اگه یک مفسری میخواد به دنبال پیدا کردن مشابه ها باشه، مشابه های آیات باشه، این فرآیند هم براش تسهیل میشه، هم سیستماتیک تر میشه. و حالا یک سری آمارها و یک سری ابزارهای دیگه هم در اختیار قرار داده که چون وقت من میخواستم اینا رو رو سایت آقای اینستاگرام نشون بدم، اینجا آماده کرده. ولی خب
بله،
ببخشید آقای دکتر بنداری، من لحظت آخر صداتون رو از دست دادم، ولی بله بخواستم فقط بگم که وقت تمام شد. انشاءالله که ما بتونیم با در اختیار گرفتن فایل های شما، پاورپوینت ها، یه مجموعه وزینی رو از آنچه که در این همایش ارائه شد بعد از ویراستاری توسط خود اساتید و انشاءالله با بازخورد و فیدبک هایی که دوستان به ما خواهند داد بتونیم تهیه بکنیم و در اختیار همه عزیزان بگذاریم. حقیقتا من خودم خیلی استفاده کردم و بسیار موضوعات جالبی، مخصوصا اونهایی که مرتبط با علم روز هست، برای خودم جذابیت داره و مطمئنا برای نیروهای جوانی که با انگیزه هستن، تازه نفس هستن مثل خود حضرت عالی و توانمندی های بسیار خوبی دارن که هنوز پنهان مانده و باید به جامعه علمی معرفی بشون، به نظرم جای کار هست و حیف که ما وقت زیادی برای این موضوع نداریم. من تشکر میکنم از جناب عالی و بابت همه کاستی هایی که به هر صورت در این دو روز ناخواسته پیش اومد، اون بخشش که مربوط به ماست، به قول شوخی هایی که دوستان در جبهه میکردن یادشون بخیر شهدا، میگفتن اگر بدی دیدید حقتون بوده، اگر خوبی دیدید اشتباه شده، اما از مزاح گذشته اگر به هر صورت کم و کاستی بود انشاءالله به بزرگواری خودتون ببخشید و اگر که استفاده کردید همراه ما باشید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من در بخش پابلیک چت مجددا ایمیل انجمن رو به دوستان اعلام میکنم، میتونن از این طریق با ما در تماس باشن، اطلاعات بیشتری راجع به انجمن خواستن در اختیارشون قرار میگیره، شاید بخوان عضو بشن یا برنامه پیشنهادی داشته باشن، ما با روی باز و با کمال میل و ارادت از دوستان پذیرا هستیم. من قسمت در واقع دقایق پایانی پنل رو، میکروفون در اختیار آقای دکتر سید مجید نبوی، عضو و کارشناس اجرایی این همایش که زحمات زیادی برای همایش کشیدن و همین جا داره ازشون تشکر کنم، قرار میدم و امیدوارم که در دیدارهای بعد باز هم در خدمت دوستان مشتاق باشیم. همه شما رو به خدا میسپارم، شما و آقای دکتر نبوی برای ارائه چکیده ای از پنل آخر. خدا نگهدارشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت میگم به همه عزیزانی که توی این همایش شرکت کردن و تشکر میکنم از زحمات مسئولین همایش، دکتر قاسمپور، دکتر پارسا، دکتر درزی و همه عزیزانی که این پشت صحنه واقعا به جد زحمت کشیدم و من سختی ها و زحمت های این بزرگواران رو میبینم، واقعا زحمت کشیدم. خب من به یه خلاصه میخوام عرض کنم از پنل آخر، هرچند یه تداخلاتی هم وجود داشت. اولین نفر خانم دکتر صفاری نیا دانشگاه امام صادق بودن که مقاله خودشون رو با عنوان تأملی در نوع مواجهه تفسیر اجتماعی قرآن و گفتمان معاصر حقوق بشر ارائه دادن. ایشون توی چندین بخش صحبت کردن، یکی از بخش ها حوزه اثرگذاری بود، بخش دیگرشون مواجهه فرهنگ های مختلف بود که مشارکت های مختلف با بحث حقوق بشر وجود داشت. بحث بعدیشون جهان اسلام و گفتمان معاصر حقوق بشر بود. کتاب هایی که مواضع علما رو بررسی کردن، بر انواع مواضع بودن، بعضی ها میپذیرفتن، بعضی ها مقابله میکردن، و کتاب هایی که توی این موضوعات نوشته شده بود، علما نوشته بودن که برخی از این کتاب ها به موضوعات جزئی و ریز پرداخته بودن. و به بحث دیگه ایشون بحث تفکر دینی بود که تجربه ها رو می‌فرمودن که تو کشورهای مختلف بوده، یعنی در ایران به نوعی با مباحث حقوق بشر و تفکر دینی به نوعی برخورد شد و تو کشورهای دیگه به نوعی دیگه. در حوزه اعلامیه حقوق بشر که فرمودن نقطه عطفی بود و اظهار نظرهای زیادی از اساتید و بزرگان ما به نوعی انجام شد، از جمله شهید مطهری، فضل الله، بازرگان و دیگر اساتید نسبت به اعلامیه حقوق بشر واکنش هایی بهشون دادن. مسئله مهمی که ایشون مطرح کردن، گفتن که ما باید تدوین پرسش هایی رو داشته باشیم، ظرفیت های تفسیر اجتماعی رو بررسی کنیم و درباره تعامل با اعلامیه حقوق بشر فرمودن که تقسیم بندی های مختلفی وجود داره. نفر دوم خانم دکتر بروجردی بودن که در حوزه آموزه های صلح و رویکردهای آن در قرآن کریم صحبت میکردن و ایشون اول فرمودن که در باره واژه صلح صحبت کردن، واژه صلح رو یه امری روتین دونستن و یک امر عادی که قرآن اون رو یک امر عادی و روتین میدونه و جنگ رو یک استثناء دونستن که خداوند برای جنگ یک سری نکاتی رو فرمودن و یک نوع از صلح رو صلح مقابله با جنگ دونستن و راهکارهایی رو برای تحقق صلح بیان کردن. اولین راهکار گفتگو بودش، دومین راهکار گذشت و عفو بود. واژه سلم در قرآن رو به معنای به جای صلح دونستن، صلح عامل توسعه و رشد و پیشرفت دونستن که واقعیت امر هم همینه و آیه ادخلوا فی السلم کافتن رو مثال زدن و تفسیرهای جالبی از این آیه ارائه دادن که در مقابل این آیه فرمودن که کسانی که دائم در حال تخاصم هستن اهل دوزخن، حالا چه داخل کشور چه خارج کشور، کسایی که دائم اصل تفکرشون در جنگ هست اینها اهل دوزخ هستن. مثال‌ها و آیات قرآنی رو برای این مسئله بیان کردن. فرمودن که روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها هم باید بر اساس صلح باشه و رویه اسلام به مداراست. ایشون تاکید بر این مسئله داشتن. جمله آخری که فرمودن و خیلی جالب بود این بود که توی اسلام اصل بر صلح، ما توی خانواده با همسایگان، با همسایگان محل و با همسایگان کشوری خودمون و در هر مرزی که زندگی میکنیم باید اصل رو بر صلح و مدارا بگذاریم و صلح یک فرمان الهی هستش. بعد از ایشون آقای دکتر قاسم پور در حوزه تقریب گرایی و شبه شناسی در آثار تفسیری مقنیه پرداختن. ابتدا زندگی نامه ایشون رو مطرح کردن که ایشون توی لبنان بودن، تحصیلات حوزوی داشتن، از شاگردان آیت الله خویی بودن و تفسیر مقنیه رو تفسیری عصری اجتماعی ایشون معرفی کردن و به بسترها و زمینه‌هایی که باعث شد این تفسیر نگارش بشه پرداختن، از جمله جنگ‌های شش روزه اسرائیل با اعراب و مسائل سیاسی و اجتماعی که در دوره آقای مقنیه بود و قرآن رو دعوت به زندگی معرفی کردن که آقای تاکید آقای مقنیه همین بوده. ایشون از اجتهاد استفاده می‌کردن، ریشه‌های فکری مقنیه رو در افکار جمال الدین اسدآبادی و عبدو دونستن. در ادامه آقای دکتر توجه به وحدت اسلامی رو از نکات تفسیری ایشون دونستن، حتی کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه که از نوشته های آقای مقنیه هست رو بهش اشاره کردن که توی این کتاب هم به نوعی تقریب گرایی دیده میشه و الکاشف جلوه های مهم تفسیر عصری اجتماعی رو به ارائه گذاشته. فرد از منظر مقنیه تعصب مذهبی از نادانی خطرناکتره، که جمله خیلی جالبی بود و فرمودن آقای دکتر قاسمپور. قرآن کتاب هدایت، کتاب دعوت و از مبانی تفسیری مقنیه مبانی هدایت آفرین بودن قرآن، مبانی اصلاحی تربیتی بودن قرآن، مبنای باور به قرآن به عنوان کتاب زندگی بهشون اشاره کردن و تفسیر مقنیه رو هم میشه تفسیری که به دنبال حل مشکلات، حل شبهات، تقریب گرایی و اقناع هستش. این تفسیر این رویکردها رو داره. پس از آقای دکتر قاسم‌پور، آقای دکتر قدوسی به سخنرانی پرداختن درباره بررسی و نقد یک مطالعه رایانه‌ای آماری در بعد شفاهی قرآن که آقای قدوسی به مقاله آقای برگ اشاراتی داشتن که دانشگاه حیفا، حالا تلفظش اگر درست گفته باشم، آقای دکتر حیفا میخوندن که میگفتن که این مقاله 15 سال پیش به نوعی این کارا انجام شده و این نشون میده که خود اسرائیل چه توجهاتی به قرآن و پژوهش‌های لغوی قرآن داره، که تاکید داشتن که باید توی ایران هم شروع بشه. وقتی که اسرائیل داره این نوع تحقیقات رو روی قرآن، تحقیقات لغوی رو روی قرآن انجام میده، اولاتر هست که کشور ما و به نوعی پژوهشگران ما به این مسئله هم بپردازن، به سافیکس ها و پرفیکس هایی که توی یک لغت هست و لغت ها باید شکسته بشه، همون چیزی که ما تو عربی میگیم قبل و بعد کلمات رو جدا میکنن، به نوعی اشاره کردن که گفتن اینها رو جدا میکنن و بعد به پژوهش اینها میپردازن. و آقای بهنام صادقی یکی از پژوهشگرانی هستش که ایشون فرمودن که در این حوزه کار کردن. در این حوزه مسائل رایانه‌ای آقای دکتر قدوسی فرمودن که بعضی نظرات خیلی عجیب هستن و قابل قبول نیستن، در مقابل برخی نظرات خوبی هم وجود داره که میشه استفاده کرد. و در حوزه پژوهش‌های لغوی و قرآنی دو سایت خوب رو هم معرفی کردن که دوستان بخوان میتونن به اونها مراجعه کنن. بعد از ایشون آقای دکتر میرحمدی با عنوان راهکارهای استعمار ستیزی در تفاسیر اجتماعی با تأکید بر اندیشه امام خمینی و مقنیه پرداختن که بحث استعمار ستیزی رو فرمودن که هر دو پژوهشگر امام خمینی و مقنیه استعمار و استکبار رو عام میبینن و مستکبران رو کسانی میدونن که به دنبال استکبار و استعمار بودن. امام مستکبر رو کسی معرفی میکنه که خدا رو فراموش کرده و به دنبال برتری طلبی هست، و مقنیه هم آمریکا رو کشوری استعمارگر معرفی میکنه و بر خوی استعماری آمریکا بسیار تاکید داره. مقنیه با امام به نوعی وحدت فکری داره و کسانی که میگفتن مقنیه و امام اختلافاتی دارن، آقای دکتر فرمودن که این تفکرات اشتباهه، چرا که آقای مقنیه درباره امام و افکار ایشون هم یک کتابی نوشتن و مقنیه بر وحدت بسیار تاکید داره. و خصوصیات استعمارگران رو آقای دکتر احمدی میرحمدی این دونستن که مسلمانان رو به یأس و ناامیدی میکشونن تا نتونن سر پای خودشون بیستن. توی در ادامه دکتر میرحمدی به بحث آزادی پرداختن و این رو گفتن که استعمارگران به دنبال این هستن که آزادی انسانها رو سلب کنن و به بحثای شجاعت ورزی پرداختن. و راهکارهای اجتماعی از قبیل بصیرت افزایی، بسیج همگانی، تصمیم و اراده جمعی و جهاد و مبارزه برای استعمار ستیزی بیان کرده. در آخر هم آقای دکتر قندهاری از دوستان عزیز به سخنرانی پرداختن با عنوان نخستین گام ها برای عینی سازی تفسیر قرآن و قرآن، روش ها و راهکارهای جدید. ایشون گفتن که علامه تفسیر قرآن به قرآن معتقد بودن که اختلاف از بین میبره و در ادامه به نقش مفسر در تفسیر قرآن پرداختن و نفی وجود یک تفسیر عینی رو بهش اشاره کردن که جملاتی از آقای مجتهد شبستری هم در این مسئله آوردن. آقای شبستری گفتن که مجتهد شبستری یه نقدی بر قرائت رسمی از دین دارن و تفاوت عملکردها در تفاسیر قرآن به قرآن دیگر بخش صحبت‌های آقای قندهاری بود و علل تفاوت عملکردها در تفسیر قرآن رو به خوبی بیان کردند. و روش‌های آماری از آقای عماد محمد در کتاب در نوشته ارشاد اولوالاذهان و آخرین مباحثشون هم کشف مشابهت معنایی بود و مباحثی از نوشته‌ها و نگارش‌های خارجی رو ایشون مطرح کردن که بر خود منم بسیار جالب بود و جا داره که ما این نوع مطالعات خارجی که به نوعی توی دنیا داره انجام میشه بهش اشراف داشته باشیم و واکنش‌هایی حالا پذیرشی اگر خوب باشن پذیرشی اگر قابل نقد باشن نقادانه داشته باشیم و به طور کلی مطالعات خارجی یکی از ضرورت‌های پژوهشی تو حوزه قرآن و حدیث هست. خب من جمع‌بندی مباحث رو انجام دادم، صحبت ها تموم شد. خانم دکتر همینجا خداحافظی کنیم.
آقای دکتر قاسمپور
بحث ما تموم شده، در خدمت آقای دکتر قاسمپور جهت خداحافظی و اختتامیه خواهیم بود. خدا نگهدار شما. از جانب بنده در خدمت آقای دکتر قاسمپور خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
خب با سلام مجدد از به همه دوستان عزیز خسته نباشید میگم و خدا قوت در این دو روز. مطالب بسیار ارزنده‌ای رو پژوهشگران و محققان از روز گذشته تا به امروز در این همایش بین‌المللی ارائه کردند و من به سهم خودم عنوان مسئول انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی سپاس ویژه دارم. به هر حال در پایان سال دومین همایشی بود که ما بعد از 5 ماه یا 6 ماه کار تقریبا طاقت فرسا کمیته علمی و کمیته اجرایی که به هر حال داشتیم امروز به سرانجام رسید و از این نظر خدا رو بسیار بسیار سپاسگزاریم. بیش از 80 مقاله به دبیرخانه این انجمن رسیده بود و ما چکیده های اون رو در نسخه الکترونیکیش رو در سایت گذاشتیم و انشالله بعد از یک ویرایشی به چاپ خواهیم رسوند و بیش از چند مقاله کامل
86
نه کامل مقاله کامل
حدود 30 مقاله
که مقاله کامل هست به دبیرخانه رسیده که انشالله بعد از ویراستاری اونها هم در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد. این در حالیه که ما در تیر ماه همایش تدبر و جریانهای تدبری رو داشتیم که اون هم کار ارزشمندی بود که کارهاش آماده شد و خدا رو بار دیگه سپاسگزاریم که این افتخار رو به انجمن مطالعات قرآنی داد و ما در این به اصطلاح همایش از کشورهای مختلف، از آمریکا، از مراکش، از هندوستان، از عراق مقالاتی رو داشتیم و زمینه ای شد که به یاری خدا انشالله در سالهای آتی این همایش به نحو دیگری ادامه پیدا بکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم از حوصله همه شما عزیزان و خدا قوت میگم به همه دستاندرکاران این همایش، اعم از کمیته علمی و کمیته اجرایی. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم با آرزوی سلامتی و تندرستی و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خاموش کنیم. خب ما الان